بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. سلام. خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با ارائه برنامه زنده سراب وهابیت در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. انشاءالله آنچه در این برنامه گفته میشه و شما عزیزان میشنوید، ثانیه ثانیه اون جزء بهترین لحظات زندگی ما ثبت و ضبط بشه. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه هستیم. خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین روستایی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز برنامه سراب وهابیت از ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم برنامه در خور شأن بینندگان عزیزمون ارائه بدیم
ان شاء الله تعالی. همچنین خدمت حجت الاسلام المسلمین عباسی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما هیدری و خدمت همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. ان شاء الله که در هر جای عالم که هستن خدایا رو نگهدارشون باشه
ان شاء الله تعالی. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز هم که ان شاء الله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. اما عزیزان اگر در برنامه گذشته با ما همراهی کرده باشید قطعا میدانید موضوع برنامه چی هست و در خصوص چه موضوعاتی سخن گفتیم، اما جهت اطلاع اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع بینندگان این برنامه پیوستن عرض میکنم که در برنامه گذشته تاریخچه کوتاهی از وهابیت ارائه شد و به سه دروغی که نسبت به شیعیان اون وهابی ها در واقع نسبت میدن پاسخ داده شد. در برنامه امروز با توجه به اینکه ایمیل هایی رو دریافت کردیم مبنی بر اینکه توضیحات بیشتری در خصوص تاریخچه وهابیت و نحوه شکل گیری اون در واقع در این برنامه ارائه بشه، چه بسا خیلی از عزیزان بیننده ما چه در ایران و چه خارج از مرزهای ایران اسلامی، فقط در حد یک عنوان و اعتقادات خاصی که از وهابیت ارائه میشه آشنایی داشته باشن، اما سعی میکنیم به اقتضای وقت برنامه توضیحات بیشتری رو بدیم تا با حقیقت وهابیت عزیزان بیننده بیشتر آشنا بشن. اما فکر میکنم برای شروع در خدمت جناب استاد روستایی باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عرض کنم خدمت شما، محمد ابن عبدالوهاب آغاز انحرافش در واقع در سال 1143 بوده. من از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم که مانیتور بنده رو نشون بدن که برخی از مطالب رو خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. ببینید ایشون شخصیتی است که علاقه زیادی داره به مطالعه آثار ابن تیمیه و زندگی نامه پیامبران دروغین. در اثر مطالعه این مجموعه آثار ایشون در دهه 40 یعنی 1143 تا 1153 شروع کرد بعضی از عقاید خودش رو بیان کرد، اما با مخالفت پدر مواجه شد. خب پدر محمد بن عبدالوهاب قاضی حنبلی مذهبی بود و از علمای حنابله بود، برادر شیخ سلیمان از علمای حنبلی مذهب بود و با ایشون مخالفت کردند. در نتیجه ایشون مجبور به سکوت شد. اما بعد از اینی که پدر محمد ابن عبدالوهاب از دنیا میره یعنی سال 1153 ایشون میره در شهر هریمله ابراز عقیده میکنه و شروع میکنه بعضی از عقاید و در رد زیارت، توسل، شفاعت بیان میکنه که با برخورد تند علما و مردم مواجه میشه و از شهر بیرونش میکنن. بعد از ماجرای هریمله به عیینه میره و با عثمان ابن معمر که در واقع پادشاه عیینه بوده اونجا قرارداد می‌بنده و شروع می‌کنه به بیان عقاید به این صورت که به عثمان ابن معمر میگه شمشیر از تو، فتوا از من، اگر شما به من کمک بکنی که من بیام عقایدم رو گسترش بدم و در واقع بر همه بلاد اسلامی بتونم این عقاید رو انتشار بدم، من کاری میکنم که شما استاندار بشی و کل منطقه نجد در اختیار شما قرار بگیره. چون میدانید که خواستگاه محمد بن عبدالوهاب نجده و عیینه یا هریمله این شهرهایی هستن که زیر مجموعه نجد قرار دارن.
خب ببخشید اگر لطفا فهمید بفهمید که نجد در کجا واقع شده.
نجد در مرکز حجاز هستش و جزء منطقه عربستان سعودی فعلی، یکی از استانهایی هست که در مرکز این کشور واقع شده.
در واقع میتونیم حساب بکنیم که نزدیکی های ریاض واقع میشه دیگه، یعنی پایتخت فعلی عربستان.
بله دیگه، در واقع مرکز عربستان میشه و نزدیک همون قسمت واقع میشه. خب ایشون با عثمان بن معمر میاد قرارداد میبنده و اولین پروژه مشترکی که اینها انجام میدن بارگاه زید بن خطاب برادر خلیفه دوم رو تخریب میکنن. خب مردم حساسیتی داشتن نسبت به این بارگاه، مردم اهل تسنن، لذا میان و علیه این آقا یه در واقع میشه گفت شورش مردمی انجام میشه، یه اعتراضاتی، حالا اگه اسمشو شورش هم نزنیم، یه اعتراضات مردمی انجام میشه و کار به اینجا میرسه که در نهایت عثمان بن معمر مجبور میشه محمد بن عبدالوهاب رو تبعید بکنه. خب محمد بن عبدالوهاب از اونجا میره و بعد میاد با بعد از مدتی با محمد بن سعود حاکم شهر درعیه وارد صحبت میشه. خب یه اختلاف بین محمد بن سعود و عثمان بن معمر بوده. محمد بن سعود وقتی میبینه که محمد بن عبدالوهاب از عیینه طرد شده و در واقع از پیش کسی که دشمن این شخص بوده و با هم اختلاف داشتن طرد شده، آغوش بازی برای محمد بن عبدالوهاب باز میکنه و اون رو به گرمی میپذیره. لذا محمد بن عبدالوهاب در پناه حمایت محمد بن سعود و در پناه حمایت انگلستان شروع میکنه به ترویج عقاید وهابیت. و جا داره اینجا ما از عناصری که در واقع در رشد محمد بن عبدالوهاب نقش داشتن نام ببریم. سه تا عنصری که در تاریخ خیلی نامشون رو میبرن که از ابتدا و در ادامه وهابیت کمککار محمد بن عبدالوهاب بودن، شخصیتی است به نام مستر همفر انگلیسی که البته برخی از گزارش ها به ایشون میپردازن و ایشون رو در واقع مبدع وهابیت میدونن، یعنی کسی که برای اولین بار به محمد بن عبدالوهاب کمک کرد و خب برخی گزارش ها هم ایشون رو نمیپذیرن. اما دو شخصیت دیگه وجود دارن که تمامی در واقع تاریخ ها این رو قبول میکنن و حتی مستنداتی هم در مورد این افراد ارائه شده، حتی از طریق کسانی که خودشون مأمور کشور انگلستان در عربستان بودن. و اون دو شخصیت هنری ویلیام شکسپیر و هاری سنت جان بریجر فیلبی هستش که به این اشخاص هم شایسته است ما بپردازیم. ببینید جناب آقای، عرض کنم اینجا باز این دو شخصیت هم خیلی شخصیت های جالبی هستن.
بله.
آقای شکسپیر در واقع فرماندهی قسمت اصلی سپاه ملک عبدالعزیز، یعنی توپخانه سپاه رو به عهده داشته و بعداً در 24 ژانویه در سال 1915 توسط آل رشید ایشون کشته میشه. اما بعد از آقای در واقع شکسپیر، پرسی کوکس که مسئول کنترل منطقه خاورمیانه از جانب عربستان هست، میاد شخصیتی به نام هاری سانت جون بریجر فیلبی رو جهت کمک به وهابیت و رشد وهابیت به عربستان اعزام میکنه و ایشون، این آقای فیلبی که تصویرش رو بینندگان عزیز میبینن و دو شخصیت یکیه، ببینید یه در لباس فرنگی هست در یک بخش و در بخشی در لباس عربی، ایشون به قدری همراه ملک عبدالعزیز بوده که بعضی ها حتی ملک فیلبی این رو در واقع به این عنوان میشناسن و به این عنوان صدا میزدن. خب این آقای فیلبی کتابی داره به نام بعثتون الی نجد، یعنی سفر به سرزمین نجد. این کتاب رو خودش نوشته. ما نمیخوایم خیلی به شخصیت این آقا بپردازیم به خاطر وقت برنامه، ولی در حد اشاره وار میایم چند تا از کمک های این شخصیت رو به کشور عربستان خدمت بینندگان عزیزمون عرض کنیم، کمک هایی که خودش در این کتاب اقرار کرده و نوشته. ببینید مجموعه سلاح‌هایی که در این کتاب ایشون ثبت کرده و در واقع سند ارائه داده که من به عربستان سعودی کمک کردم، 5300 قبضه سلاح از انواع مختلف هست که 1000 قبضه رو برمیگردونن و همچنین 6 قبضه توپ و 700,000 گلوله. هدایای نقدی که ایشون هم ارائه میده در واقع طبق این لیستی که خدمتون عرض میکنم تقریبا 42,500 لیره طلا و ماهیانه 5,000 سکه طلا و هدایای غیر نقدی ایشون هم 3,000 کیسه برنج و 200 کیسه شکر و 200 کیسه قهوه هست.
این عناوینی که ذکر میکنید همه داخل کتاب ثبت شده.
بله. خود نویسنده. این عین عبارت عربی هست که خود نویسنده ذکر میکنه در مورد سلاح‌ها و این قسمت هم اون مبالغ پول‌ها و مبالغ نقدی و اون کیسه‌های برنج و چیزهای دیگریه که خدمتتون عرض شد. بنابراین اعتقاد ما اینه طبق تاریخ صحیحی که به دست ما رسیده و الان همه جوامع علمی اون تاریخ رو قبول دارن، این که این دو شخصیت در رشد وهابیت و ادامه وهابیت بسیار مؤثر بودن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم. اما در خدمت جناب جلال‌الدین حسین عباسی هستیم. آیا این تاریخ رو میشه بیشتر از این ورق زد؟ یعنی قدری به گذشته هم برگردیم، سابقه بیشتر از این هم میشه ارائه کرد در این زمینه؟
بله، خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم، محمد ابن عبدالوهاب همونطور که استاد روستایی فرمودن فعالیت ها و اقداماتی رو بر اساس اون چیزی که در کتب دیگران دیده بود و مشاهده کرده بود پیگیری کرد که منجر به یک سری از اقدامات سیاسی و اقدامات گسترش و درجات گسترش وهابیت این اقدامات رو انجام داد. اما خود محمد ابن عبدالوهاب شخصیت علمی مطرحی نیست و از نظر علمی جایگاه خوبی نداره. خب کتاب‌هایی هم که ازش بر جای مونده، کتاب‌ها فوق‌العاده کتاب‌های ضعیف هستش، تعداد کتاب کمی ازش باقی مونده. سعی کردن که با کارهای تحقیقی کتاب‌های اون رو مدار گسترش بدن، اما حقیقتاً اون جایگاه علمی رو نداره. اما برمیگرده خودش مطالعه میکنه، مطالعاتی داشته از کتب گذشتگان. اگر ما میخوایم این رو برگردیم به مقداری قبل، به قرن 7 و 8 هجری قمری میتونیم برگردیم که در اونجا ابن تیمیه حرانی، چنان که در برنامه اول هم اشاره کردیم ابن تیمیه و اقداماتی که ابن تیمیه انجام داده، برخوردهایی که داشته، ابن تیمیه حرانی اومده یک سری از این اعتقاداتی که الان وهابیت داره از اونها استفاده میکنه، اومده به صورت مدون مطرح کرده، کتابهایی رو نوشته. بینندگان عزیز حتما دقت دارن کتابهایی رو که ابن تیمیه میاد بر ضد اعتقادات اسلامی و در تنقیح مطالب و مبانی خودش مطرح میکنه. خب ابن تیمیه در مثل کتاب منهاج السنه میاد در حمله به شیعه مطالبی رو مطرح میکنه که یک سری از اونها دروغهاییست که در این خدمت بینندگان عرض میکنیم. اما کتابهای دیگهی مثل در توسل و الوسیله که در باب توسل هستش، در باب اعتقادات دیگر هست، در واقع زمینه اعتقادی رو، زمینه اعتقادی محمد عبدالوهاب رو ابن تیمیه در قرن 7 و 8 هجری قمری شکل میده که متولد 661 هجری قمری و متوفای 728 هجری قمری هست. دقیقاً در اون هم باز در شرایطی هستش که اون بلاد اسلامی نیاز به آرامش دارن، نیاز به این دارن که مشکلاتی وحدت داشته باشن، مشکلات جدی بین خودشون نباشه. میاد در اون شرایط بحثایی رو مطرح میکنه، از جمله مخالفت با سفر برای زیارت قبور رو، مخالفت و برخی از اعتقادات دیگه اسلامی که خیلی سر و صدا ایجاد میکنه، خیلی موجب دعوا و تنش بین امت اسلامی میشه. اونم شرایط سخت و بحرانی که از یک طرف جنگ‌های صلیبی رو شکل دادن بر علیه مسلمان‌ها و از یک طرف حمله مغول داره اتفاق میفته. به هر حال ابن تیمیه حرانی یکی از اصلی ترین شخصیت هایی است که اومده به طور مدون مباحث اعتقادی که وهابیت داره پیگیری میکنه رو در کتاب های فراوان خودش که نوشته، اومده اونها رو تدوین کرده و ارائه داده و در واقع زیرساخت های علمی شکلگیری وهابیت رو قبل از اینی که بخواد در اون آینده و در دوران محمد عبدالوهاب در قرن 11 و 12 شکل بگیره، در قرن 7 و 8 این توسط ما ابن تیمیه حرانی شکل میگیره و الان هم جلسه گذاشتم عرض کردیم که به شدت تبعیت از ابن تیمیه دارن و از اصلی ترین توریسیان های وهابیت به حساب میاد. ارجاع به کتب او بسیار وجود داره در عربستان سعودی و تلاش میکنن در عربستان سعودی این شخصیت رو یک شخصیت برجسته نشون بدن. این اطلاق شیخ الاسلام که بین اینها رواج داره، البته در همون دوران در شام اطلاق به شیخ الاسلام رو، حالا اسنادش اینا رو خواهیم داشت که اطلاق به شیخ الاسلام رو به عنوان کفر قلم داد کردن، خاطر اینکه واقعا عقایدش عقاید ضد اسلامی و مقابله با همه اون چیزی بوده که مسلمان ها داشتن اون رو پیروی میکردن. اما به هر حال نقش یک نقش برجسته‌ای هستش از جانب ابن تیمیه در بین وهابیت و حقیقتاً ابن تیمیه اصلی تری شخصیته. این که ما پرداختیم به شخصیت او و تلاش کردیم به شخصیت او در این برنامه ها بهش بپردازیم که دروغ های ابن تیمیه رو در جلسه گذشته و این جلسه پیگیری میکنیم، به همین منظور هست، چون شخصیت علمی برجسته ابن تیمیه هستش در
بله. در واقع پس با توضیحاتی که جناب آقای روسایی هم دادن، بعد از حمایت‌های انگلستان و اتفاقاتی که بعداً افتاد، عنوان وهابیت بار شد، وگرنه در زمان ابن تیمیه این عنوان
بله در زمان ابن تیمیه به عنوان یک ایده هستش، به عنوان یک نظریه هستش که به شدت مسلمان رو باش مقابله میکنن. بعد از دنیا رفتن ابن تیمیه در زندان قلعه دمشق که میام مدتی او رو تبعید به مصر کردن، مدتی او رو دو مرتبه او رو به زندان قلعه دمشق انداختن، نهایتا در سال 728 هجری قمری در زندان قلعه دمشق از دنیا میره و با از دنیا رفتنش به خاطر فضای ضد ابن تیمیه‌ای که در شام شکل گرفته بود و علمای فراوان از مذاهب مختلف که بر علیه او کتاب نوشتن، با او مناظره کردن و با او مقابله کردن، شاگردان او تلاش میکنن که آرا او رو ترویج بدن مثل ابن قیم جوزیه، اما موفق نیستن، نمیتونن اونطوری که باید شاید این رو ترویج بدن و تقریبا به صورت آثار علمی باقی میمونه تا دورانی که محمد بن عبدالوهاب میاد و از اونها با اون حربه‌های سیاسی و غیره استفاده میکنه در جهت ترویج نظریات ابن تیمیه.
بله ممنونم از شما، توضیحات خوبی بود. ولی خب فکر میکنم شما بیننده عزیز هم اگر جای من بودید و این توضیحات رو اینقدر از نزدیک میشنید و حس میکردید، خود به خود به این موضوع منتقل میشید که چه بسا باز هم نباید در شخصیت ابن تیمیه متوقف شد و باز هم جا داره که قدری در تاریخ به عقب‌تر بریم. این درخواست از جناب استاد دوستایی دارم، آیا میشه باز هم عقب‌تر رفت؟ آیا میشه بک‌گراند این فرقه رو باز هم جستجو کرد در تاریخی عقب‌تر از ابن تیمیه؟
ببینید عرض کنم خدمت شما، ما وقتی تاریخ رو ورق میزنیم میبینیم دو تا شخصیت دیگه وجود داشتن که اینها در واقع مانند ابن تیمیه همین حرف ها رو مطرح میکردن و حتی به قدری اینها فعالیت میکردن که تاریخ در موردشون تعبیر فتنه به کار میبره. من اجازه میخوام از شما که از خود کتاب ابن اسیر جزری این مطلب رو بینندگان عزیز نشون بدم. از اتاق فرمان خواهش میکنم دوربین شماره 4 رو فعال کنن. ببینید این کتاب الکامل فی تاریخ هست، مربوط به امام ابن اسیر جزری، در واقع چاپ دارالفکر و جلد ششم کتاب رو این مطلب در این قسمت آمده. عبارت رو بینندگان عزیز دقت بکنن. ببینید ابن اسیر اینطور آدرس عنوان میده: ذکر و فتنه الحنابله به بغداد. و وقتی میاد در مورد این فتنه صحبت میکنه میگه اصحاب ابی محمد البربهاری الحنابله، حنابله ای که اصحاب ابی محمد بربهاری بودن. یعنی در واقع در قرن چهارم شخصیتی که میاد این گونه حرف ها رو مطرح میکنه شخصیتی به نام بربهاری. خب ابن عسیر شروع میکنه توضیح دادن در مورد جنایاتی که اینا انجام میدن، در مورد جنایات صحبت میکنه و بعد میاد میگه وَاسْتَظْهَرُوا بِالْعَمْيَانِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُونَ الْمَسَاجِدِ. میگه اینها اومدن از یه سری کورهایی که در واقع در مسجد مأوا داشتن و اونجا مسکن گزیده بودن، از اینها کمک گرفتن و کانو اذا مر بهم شافعی المذهب اقروا به العمیان فیضربونه باسیهم حتی یکاد الموت. میگه زمانی که یک شافعی مذهبی میومد مسجد بره، اینها حمله میکردن این کورها، یعنی دستور به اینها داده میشد که یک شافعی مذهب اومد به این حمله کنید، اینها حمله میکردن و در حد مرگ این شافعی مذهب رو میزدن. دقیقا ببینید همین برخوردی که امروزه وهابیت با مردم داره، همین امروزه میان تکفیر میکنن، امروزه میان یه مسلمانی که حج میخواد بره اعمالی داره، خب خیلی حالا ما میبردازیم، مثل اعمالی مثل همین زیارت توی احادیث صحیح اهل سنت اومده، خب یه مسلمانی میخواد بره ادای احترام به پیامبر بکنه، اینا نمیذارن، برخورد میکنن، همون برخورد اون روز داشتن. یعنی یه شافعی مذهب اگه میخواسته بره مسجد، اینا سریع در حد مرگ بهش حمله میکنن و میزدنش. دقت بفرمایید عبارت رو ببینید، اذا و کانو اذا مر بهم شافعی المذهب اگر رو به العمیان فیضربونه، میزدن رو حمله میکردن این کورها به او، فیضربونه میزدن رو به اسیهم با اساهاشون حتی یکاد الموت، به حد مرگ، نزدیک مرگ، حتی یکاد الیموت، عذر میخوام من موت خوندم، حتی یکاد الیموت در این حد. بعد تا اینکه در واقع حاکم وقت یه نامه‌ای فرستاد و در اون نامه اومد مطالبی بیان شد که من خدمت بینندگان عزیز عرض می‌کنم. فخر از توقی رازی به ما یقرأ عن الحنابله، یه توقی نامه اون رازی بالله فرستاد که این نامه رو بر حنبله‌ها در واقع قرائت بکنید، یا اینکه رو علیهم فعلهم بگید آقا کار بدی شما کردید، یو بخون اینها رو در واقع توبیخ بکنید. به چه اعتباری؟ با مطالبی که اینجا میاد، اعتقاد تشبیه، اینا اعتقادشون بود که خداوند تشبیه میکردن به در واقع موجودات و تجسیم قائل بودن برای خداوند و چیزهای دیگه که باز البته خب خیلی عبارتش طولانی هست، من خیلی سریع ترجمه فارسیش رو عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. میگه اینها اعتقادشون بود که برای خداوند صورتی در واقع تجسم میکردن و برای خداوند هیئتی در نظر میگرفتن، حتی تو بعضی از نقلاشون اومده که خداوند بر الاغ سوار میشه، خداوند نمیدونم موهاش فره و مطالب دیگری که بیان کردن، انگشت، نمیدونم کفش، پا و نعلین طلا، موهای فرفری و چیزهای دیگه، و اینکه خداوند میاد به آسمان دنیا و با بندگان صحبتهایی میکنه و مطالب این چنینی. خب در ادامه ابن عسیر می نویسه یکی دیگه از مطالبی که در اون توقی اومده بود این بود، ثم تعنکم علی خیار الائمه و نسبتکم شیعه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم الی الکفر و الزلال. میگه برای اینها نوشت که شما این نامه رو توش اینطور نوشته بود که برای اینها بخوانید که شما میایید پیشوایان نیکو رو در واقع شما طعن میکنید و اهانت میکنید به پیشوایان نیکو و میاد شیعیان آل محمد رو به کفر و زلال نسبت میدید. خب شما نگاه کنید همین برخورد امروزه، همینه، وهابیت حرف جدیدی نداره. ما اگه بخوایم یه تعبیری از حرفای وهابیت و شبهات وهابیت داشته باشیم، شبهات زنگ زده است، چیزی نیست، جدید نیست، حرفای قبله، در واقع تمام اون چیزایی که اون قبلی گفتن رو دارن بیان میکنن، همین نسبتی که امروز میدن اون روز هم میدادن. و ثم استدعاکم المسلم الى دین بالبدع الظاهره والمذاهب الفاجره التي لا يشهد بها القران. میگه شما مسلمان ها رو میومدید به بدعت هایی دارید نسبت میدید که ظاهر دین این رو نمیگه، قرآن این رو نمیگه، چیزایی دارید به مسلمان نسبت میدید، زیارت قبور ائمه رو دارید انکار میکنید و در واقع زوار ائمه رو به بدعت گذاری دارید شما متهم میکنید، در حالی که خودتون دارید جمع میشید بر زیارت فردی عوام، اون رو زیارت میکنید و برای اون معجزات قائلید، اما قبور ائمه رو زیارتشو محکوم میکنید. خب دقیقا همین برخورد امروز هم هست. شما دقت بفرمایید عربستان امروزه میاد خونه محمد ابن عبدالوهاب رو به عنوان آثار باستانی نگه می‌داره و این رو چقدر بهش میرسن به عنوان یه شاید توی چیزای توریستی هم استفاده میکنن، اما میان بارگاه حضرت خدیجه همسر پیامبر رو، مکان تولد حضرت زهرا رو از بین میبرن، میان قبور ائمه بقی که فرزندان رسول خدا از بین میبرن.
بسیار از مساجدی که حتی تاریخچه مسلمین ساخته.
آفرین، همینطوره و در واقع همون چیزایی که گذشته بوده. حالا من یه چند تا از عزاد فروان متشکرم، چند تا از فتاوای این آقای بربهاری هم خدمت شما عرض بکنم و بحثم رو جمع بکنم. ببینید من از عزاد فروان خواهش می‌کنم مانیتور بنده رو نشون بدن. آقای حسن ابن علی بربهاری 5 تا فتوا داره. همونطوری که دقت کردین در کتاب ابن عسیر آمده بود که شما میای و زیارت قبور ائمه رو انکار می‌کنی. شما ببینید فتوا به منع زیارت قبور هر قبری، فتوا به منع مرثیه سرایی برای امام حسین علیه السلام، فتوا به منع زیارت امام حسین، فتوا به کشتن نوح خونها، ضرب و شتم شافعی مذهب، این فتواهای آقای بربهاری هستش. اما بعد از بربهاری شخصیتی به نام ابن بطه حنبلی که ایشون هم باز فتواهایی داره، ایشون منکر زیارت و شفاعت پیامبر میشه و سفر برای زیارت آن حضرت رو میگه عمل عبادی نیست بلکه سفر معصیته و قرائت قرآن با صوت و گفتن اذان با صوت رو هم بدعت میدونه، همون کاری که امروز وهابیت هم قائل هستش. بنابراین ما اعتقادمون اینه مبدع این حرفا ابن تیمیه نبوده و قبل از او در قرن چهارم حسن ابن علی بربهاری و دیگران این حرفا رو مطرح کردن. در خدمت شما هستم.
سلام داشتید، ممنونم از شما جناب استاد دوستایی، همچنین از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بحث رو ادامه خواهیم داد، سعی می‌کنیم اتاق فرمان و بعد ان شاء الله در خدمت جناب استاد عباسی هستیم.
الذي سمتني أمي حيدرا بالرام أجام وليس قسورا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا بالرام أجام وليس قسورا، ابن الذرائين شديد القاصرا كليس غابات كريه المنظرا، أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، فاجعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
در ادامه برنامه زنده سراب وهابیت از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، در خدمت شما بزرگواران هستیم. در ادامه قصدم که در خدمت جناب استاد عباسی باشم، اما مقدمه ای رو دارم. عزیزانی که قدری تاریخ اسلام رو ورق زده باشند و مخصوصا تو مباحثی مثل اگر با مباحث حوزوی علوم اهل بیت بیشتر آشنا باشن، میدونن مثلا درسایی مثل رجال یا درایه یا مباحث دیگری در خصوص اسناد احادیث و اینها در فقه شیعه و در واقع علومی که بحث و بررسی میشه در حوزه های علمیه هست. شاید برای خیلی ها سوال باشه چرا خب حدیثی که نقل شده مگر ایرادی داره؟ چرا ما باید سند یک روایت رو بررسی کنیم؟ خب میدونید در تاریخ اسلام بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام اتفاقاتی افتاد، منع حدیث اتفاق افتاد، یعنی یک پروژه و یک برنامه ای رو در جهان اسلام پیاده کردند برای اینکه احادیث اهل بیت علیهم السلام در اختیار عموم مردم قرار نگیره و کاش فقط به همین امر بسنده میشد. سوزاندن احادیث و دیگر اجزای دیگری که تو این تاریخ میشه بهش در واقع برخورد. و یکی از نکاتی که بود بحث جعل حدیث بود، یعنی گاهی ما اطلاعات صحیح و درست رو نمیگذاریم در اختیار کسی قرار بگیره، اما گاهی نه تنها اطلاعات صحیح رو در اختیار قرار میدیم، اطلاعات غلط و در واقع منحرفانه رو در اختیار عموم مردم قرار میدیم. شاید بشه گفت اگر یعنی حالا صحبت‌های جناب استاد عباسی انشاءالله تکمله عرض بنده خواهد بود و بیشتر از سخنانشان بهره می‌بریم، اما اگر قدری بریم عقب‌تر به نظر میرسه حداقل به ظاهر اتفاقات که برخورد می‌کنیم این باشه که حتی از ابن تیمیه و شخصیت‌های قبل از اون هم باید بریم کوچ کنیم تا برسیم به در واقع زمان امویها. آیا عرایز بنده رو شما تایید می‌فرمایید جناب استاد عباسی؟
بله، ببینید نکته که وجود داره، ما اگر بخوایم این رو چند بخش بکنیم تاریخ ریشه های تاریخی وهابیت رو، یک دوره خود محمد بن عبدالوهاب که دوره روین قضیه هستش و اونی که با نام وهابیت شکل میگیره و کارهای سیاسی هم سیاسی و امنیتی و ضد دینی دارن میان انجام میدن. قبل از اون رو عرض کردیم دوران ابن تیمیه که ابن تیمیه میاد به صورت یک نظریه پرداز اینها رو در کتب مختلف بحث میکنه و مطالب رو یک چینشی میکنه، یک سر و سامانی میده به عنوان یک کار علمی. قبل از اون رو جناب استاد دوستایی فرمودن که ابن بطه و بربهاری حنبلی اینها کسانی هستند که فتاوایی دارن مطابق با اون چیزی که ابن تیمیه گفت و بعدها محمد بن عبدالوهاب اجرایی کرد و عمل کرد و بر اساس اون مردم رو به خاک و خون کشید. اگر ما برگردیم باز از همین قرن چهار ابن بطه و بربهاری حنبلی به همون قرن اول و دوران رسول گرامی اسلام، به اون دوران هم که برگردیم میبینیم ریشه های در اون دوران وجود داره. یعنی چی؟ یعنی ما در اون دوران میاییم با یک سری از روایات و مطالب و برخوردها و رفتارها مواجه میشیم که عمدتا از جانب بنی امیه هست که در فاصله کوتاهی بعد از رحلت پیامبر اینها تلاش میکنن با وضع یک سری از احادیث به یک سری اقدامها و رفتارهای بسیار تند و خشن جایگاه پیامبر رو بین مردم مخدوش بکنن. من خواهشم این هست از بینندگان گرامی این نکته رو خیلی بهش دقت بکنن، یعنی این نکته که از اساسی ترین نکته هاییست که ما باید بهش رسیدگی بکنیم و اون خدشدار کردن اون جایگاه و شخصیت رسول گرامی اسلام هست که در روایاتی که بنی امیه اومدن در قضیه جعل احادیث و قبل از اون در منع تدوین حدیث بود و بعد که اومدن احادیث رو تدوین کردن روایات فراوانی رو بر علیه پیامبر به کار بردن. اگر دوستان مونیتور بنده رو داشته باشن یکی از این نمونه ها رو من عرض بکنم خدمتتون، از مسند احمد هست جلد 5 صفحه 422، همین نرم افزار الجامع الکبیر لکتب تراث الاسلامی و عربی، اینجا در روایت آمده که روزی مروان ابن حکم که خب از بنی امیه هست میاد کنار قبر پیغمبر، میبینه شخصی سر رو گذاشته روی قبر پیغمبر، فقال اتدری ما تسنع، میدونی داری چی کار میکنی؟ میدونی چه جرمی داری مرتکب میشی؟ در واقع با یک حالت خشن و تند، اتدری ما تسنع، فاقبل علیه فاذا هو ابو ایوب. ابو ایوب انصاری بوده که سر گذاشته بوده رو قبر پیغمبر، داشته با پیغمبر صحبت میکرده، حاجت از پیغمبر میخواسته و درد دل با پیغمبر داشته. فیضا و ابو ایوب قالا نعم، متوجه میشه که اشکال مروان ابن حکم به عنوان مروج تفکر بنی امیه به عنوان کسی که داره پایه‌گذاری میکنه مسائلی که بعد میره میرسه به ابن بطه، بهبهاری حنبلی، ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب، اینطور پاسخ میده: فقال نعم جئت رسول الله ولم آت الحجر. در این یعنی واقعا نکته جالبیه،
میگه من اومدم دست میذاره که اون داره،
بله یعنی اون داره شبهه میکنه به اینکه بابا تو اومدی کنار یه سنگ داری با سنگ صحبت میکنی، میگه نعم جئت رسول الله ولم آت الحجر، بله من اومدم کنار قبر پیغمبر و من سراغ سنگ نیومدم، من وقتی دارم صحبت میکنم با سنگ صحبت نمیکنم،
سنگ حائله، وگرنه من
بله من دارم با پیغمبر صحبت میکنم. همون اشکالی که در اون ایام مطرح میکنه بعدها میبینیم، یعنی در این دوران غالبا به صورت رفتار، غالبا به صورت تک روایاتی که پخش شده در بین کتب اسلامی، پخش شده در بین کتب اهل سنت، در این ایام به این شکل وجود داره و به این شکل اومدن مطرح کردن که بعدها تبدیل میشه به اون مورد. و نمونه دیگه، ممنون هستم از اتاق فرمان، مورد و نمونه دیگه رو من خدمت بزرگوارا عرض بکنم و اون حجاج بن یوسف ثقفی هستش که جمعی از کوفه برای زیارت قبر پیغمبر اومدن و همینطور که الان زیارت قبر پیغمبر مشترک بین همه مسلمانان، مسلمانان و بینندگان ما در کشورهای مختلف اسلامی، اونهایی که خدا بهشون توفیق تشرف به حج یا عمره رو عنایت کرده اونجا دیدن و اگر قرار هست که در این زمان نزدیک مشرف بشن دقت کنن. من بارها و بارها این رو دقت کردم که روبروی ذریع آقا رسول الله برای خواندن زیارت نامه و دعا کردن و حاجت خواستن از کشورهای مختلف و از مذاهب مختلف اسلامی، چه از مذهب شیعه چه از مذهب اهل سنت، آمدن و دارن با زیارت نامه‌ای که خودشون از اونجا چاپ کردن و آوردن دارن زیارت میکنن. حالا در اون ایام میبینیم که حجاج بن یوسف ثقفی جمعی که از کوفه اومدن برای زیارت قبر پیامبر، خطاب به اینها میگه تبن لهم، نسبت به اینها اینطور میگه که تبن لهم انما یتوفون به اعواد و رملت بالیه. اینها اومدن چیکار دارن میکنن؟ اینا اومدن سراغ یک مش خاک، سراغ یک مش استخوان پوسیده، العیاذ بالله، یه همچین جسارتی رو خدمت پیغمبر روا میداره که اینها اومدن دارن یک مش خاک و یک مش استخوان پوسیده رو دارن طواف میکنن و زیارت میکنن. و بعدم میگه حلا طافو به قصد امیرالمومنین عبدالملک، اینها اگر برن سراغ قصد امیرالمومنین عبدالملک که حالا اون حاکم اون زمان و اون دوران هستش، میگه اگر برن اونجاها براشون فایده بیشتر داره. در بعضی از عبارات برای دیدن این روایات در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، اگر مونیتور من رو داشته باشن، تبن لهم انما یتوفون به اعواد و رملت بالیه، که یک همچین جسارتی و خدمت پیغمبر داره. در بعضی از ممنون از اتاق فرمان، در بعضی از عبارات دیگه شون به این عنوان حتی بیان کردن العیاذ بالله که عصای حاضری خیر من رسول الله، این عصای من از پیغمبر بهتره. چرا؟ چون اگر با این عصای من میشه یک ماری رو، میشه یک حیوانی رو دفع کرد، اما با العیاذ بالله، العیاذ بالله، با جسد پیغمبر که در این قبر هستش هیچ کاری انجام نمیشه داد و این جسد هیچ کارایی نداره. یک عصا باهاش یک ماری دفع میشه، اما این پیامبری که مرد و تمام شد. و این همش برمیگرده به اون نیتی که داشت بنی امیه و همونی که ابو سفیان هم در اون جمع بنی امیه داره که این خلافت رو مثل تو بین خودتون بگردونین و دنبال این هستن که صدای پیغمبر، بعد به یک روزی برسیم که صدای پیغمبر حتی از مأذنه‌ها شنیده نشه. و این خیلی برای من جالب بود زمانی که رسیدم به اون نکته‌ای که حالا انشالله مبسوط در اتاقش بحث خواهیم کرد، اما نکته‌ای که در حالا بینندگان عزیزمون برای عمق فاجعه، فهم عمق فاجعه خیلی لازم هست، که پیرمردی که عادت داشت اذان میگفت، از مذهب اهل سنت بود و محمد بن عبدالوهاب ممنوع کرده بود کسی در اذان بعد از ذکر نام پیامبر صلوات بفرسته، و این پیرمرد طبق اون عادت خودش وقتی که به نام پیامبر در اذان رسید، به شهادت بر رسالت پیامبر رسید، صلوات فرستاد و دستور داد از اونجا او رو آوردن پایین و همونجا سر از گردنش، سر از بدنش جدا کردن و گردن اون رو زدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صلوات بر رسول گرامی اسلام فرستاده، که اینها تماماً ریشه در بنی امیه داره و بنی امیه هم چیزی جز حتم راضی به چیزی جز حتم ریشه اسلام و نابود کردن شخصیت پیغمبر و ضربه زدن به شخصیت پیغمبر نیست، که این نکاتی که ازش بعدها مکتب مبنای ابن تیمیه خارج شد و بعد محمد عبدالوهاب اجرا کرد و الان وهابیت پیگیر هستش تا بسیاری از مسائل دیگه، همه در همین جهت هست و این مسئله رو داره پیگیری میکنه.
بله، ممنونم از شما جناب استاد عباسی. دوستان عزیز بیننده، شاید ابعادی که استاد بزرگوار بهش پرداختن نقاط بسیار کوچکی از تاریخ پر هیاهو، پر هجمه و در واقع تأسف بار شکلگیری وهابیت بوده. مبنای ما در شبکه جهانی ولایت اساساً این نبوده و این نیست که بخوایم تحریک احساسات بکنیم. خب میدونید خیلی اوقات توی تغییراتی که مثلا در نظام‌های مختلف صورت میگیره، برای اینکه مثلا یک نظامی رو ساقط کنن، برای اینکه یک تفکری رو پا برجا بکنن، از در واقع ابزارهای رسانه‌ای مختلفی استفاده میشه. فیلم‌ها، عکس‌ها در کنار هم قرار میگیره، ولو اینکه بتونن جعلش بکنن، ولو اینکه بتونن تغییراتی رو درش بدن. اما ما مبنامون اینی نیستش که حتی ورود به مبحث احساسی بشیم. من خودم وقتی مطالعاتی رو در مورد اتفاقاتی که وهابیت بر سر اهل سنت آوردن، خب عزیزانمون اشاره کردن، این نیستش که الان وهابیت فقط مثلا بحث شیعه کشی باشه یا مثلا تکفیر شیعیان باشه. خودتون میبینید حتی در بیانات دو استاد بزرگوار هم بود که این معضل، معضل جهان اسلام میشه گفت الان شکل گرفته. عزیزانم کلیپی رو آماده کردن در خصوص جنایاتی که وهابیت انجام داده. همینجا تقاضا میکنم عزیزانی که در واقع این آمادگی روحی روانی رو ندارن که این گونه در واقع تصاویر رو ببینن، از نگاه کردن این تصاویر بر حذر باشند. عذرخواهی هم میکنیم، اما شاید لازم باشه گاهی اوقات قسمتی از فجایعی که توسط وهابیت اتفاق افتاده و خیلی هاش به دست ما نرسیده، نه شیعه کشی، اهل سنتی که در واقع به دست وهابیت، حالا مثالی که جناب استاد عباسی دادن، یک پیرمرد با گفتن یک صلوات در واقع این خون او در واقع بر زمین ریخته میشه و سر از تن او جدا میشه. حالا این اتفاقات زیاد بوده و در تاریخ هم ثبت شده، اما خب از زمانی که در واقع رسانه ها در اختیار قرار گرفتن بعضی از اینها ثبت شده. حالا قسمتی هم که در تاریخ ما واقعا به صورت مکتوب هست، شاید هم در برنامه های بعد بهش اشاره بکنیم. ببینیم این کلیپ رو.
روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند خدایا منطقه شام و یمن را بر ما مبارک گردان. صحابه گفتند منطقه نجد را چطور؟ حضرت سخن اول خود را تکرار کردند و صحابه نیز دوباره از منطقه نجد پرسیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند در نجد زلزله ها و فتنه ها به وقوع خواهد پیوست و شاخ شیطان از آنجا طلوع خواهد کرد. عینی از علمای بزرگ اهل سنت و شارح صحیح بخاری در عمدت القاری می نویسد منظور از شاخ شیطان همان امت و حزب شیطانند. ما بال أبناء العقيدة فاتهم. شیخ عبدالرحمن براک از مفتیان سعودی در جواب استفتایی میگوید اگر شیعه بدعتها و برنامه های شرکامیز و عقاید خود را اظهار نماید، در این صورت بر اهل سنت واجب است که علیه شیعه اعلام جهاد نموده و آنها را به قتل برسانند. همین فتوا را شیخ عبدالله ابن جبرین نیز صادر نموده است.
نحن إرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون فالإرهاب فريضة في دين الله.
أنت أهديك من سأتي أتمدير في خطواتي أهديك وخيري لأجل الحتوب سآتي أتمجير في خطواتي تحمل خيري لأجل الحتوب وجيشي هنالك بين الرعابي وفوق الفيافي يروع السقوط جبال الرجال وفوق الخلال رياح الزحوم وجيشي هنالك بين الرعابي وفوق
زیمی دهلان مفتی مکه مکرمه میگوید فتنه وهابیت فاجعه‌ای بود که ملت اسلامی گرفتار آن گردید. خون بسیاری از مسلمانان را ریختند، اموال آنان را غارت کردند. همکنون خسارات جبران ناپذیر و شر پراکنده آنان همه جا را فرا گرفته است.
بله، در ادامه اجازه بفرمایید. البته عذرخواهی میکنم از عزیزانی که به هر حال این تصاویر رو ما مجبور شدیم پخش کنیم. البته این تصاویر در واقع میشه گفت تقریبا میشه گفت معمولی هستش از جنایات وهابیت. در یادداشت سرتیب ایوب صبری می نویسد عبدالعزیز ابن سعود که تحت تأثیر سخنان محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفته بود در نخستین سخنرانی خود در حضور شیوخ قبایل گفت ما باید همه شهرها و آبادیها را به تصرف خود درآوریم و احکام و عقاید خود را به آنها بیاموزیم. برای تحقق بخشیدن به این آرزو ناگزیر هستیم که عالمان اهل سنت را که مدعی پیروی از سنت ثنیه نبویه و شریعت شریفه محمدیه هستند از روی زمین برداریم، زیرا تا اینها زنده اند همکیشان ما روی خوشی نخواهند دید. و تکمله این باشد که بسیاری از مذاهب اهل سنت هم خودشون در واقع پیروان وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت هستند و در واقع اینها حتی به کسانی که به نظر می‌رسه شاید از لحاظ در واقع مذهبی قدری به اونها نزدیک باشن هم رحم نکردند و نمی‌کنند. خب دوستانم قرار بود که تماس‌های تلفنی رو سامان بدم و انشالله از این لحظه چند تماس تلفنی رو داشته باشیم. اگر عزیزی پشت خط هستن صداشون رو داشته باشیم. جناب احمد مستبصر از زاهدان.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خدمت کاشناسان محترم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
من فرزند یک متأسف خلف مذهب هستم متأسفانه. من از سال 1375 تحقیقاتم رو شروع کردم. البته من به تحقیقاتم رو حضورت پیش علماء شیعه نرفتم، خودم مستقیما به کتب مثل وسائل شیعه اصول کافی به این کتاب مراجعه کردم و کتب اهل سنت هم همچنین فتاوای از آقای ابن تیمیه از زهد و عبادت از فتاوای کبرا مطالعه کردم و متوجه تناقضات زیادی شدم. بعد دبی رفتم، پاکستان رفتم، با این علما صحبت کردم. بعد تقریبا 15 سال که دنبال این تحقیقاتم، الان نزدیک 10 ماهه که خیلی اصلا شبا خواب ندارم، نمیتونم چنین حقیقت رو از غیر حقیقت نمیتونم تصویر شدم، تا اینکه بالاخره تصمیم رو گرفتم. چون تناقضاتی تو کتب اهل سنت دیدم و جرأتی که فرمان رشدی با استفاده از کتب اهل سنت اون جرأت به خودش داد که کتاب آیات شیطانی رو نوشتن، همون زیران قرآنی گفت و احادیثی مثل و حدیثی هست که صحیح بخاری که مردم در آخره خدا رو میتونم ببینن، بخصوص که انگشتری داخل دستش هست و تسبیح هم دم دستش. پس خدا این تسبیح رو برای کی داره صبح میچرخونه؟ نمیشه این تراغوز من نتونستم حل کنم. الان هم موندم، واقعا موندم چیکار کنم. الان یه موضوع در مورد اهل تشیع هم دارم تحقیق میکنم. خیلی تقریبا به آرامش رسیدم من. به کتب نظر نهج البلاغه رو وقتی میکنم یه آرامش عجیبی به من میده. بیشتر نمیتونم صحبت کنم. حقیقتش که یکنی چون هم طرز صحبت خوب نیست، سخنرانی خوب نیست، بلکه غول شدم.
بله دوست عزیز، شما به عنوان به هر حال فردی که دارید خودتون هم اذعان میکنید که در حال تحقیق هستید.
بله.
اولین سوالی که خب گفتید خب تناقضاتی رو مشاهده کردید، اولین سوالی که به ذهنتون میرسه اگر یک عالم وهابی رو ببینید، اولین سوالی که ازش میپرسید چی هستش؟
اولین سوالی میپرسم اینه که صحیح بخاری کتابی که بین کلی علمای اهل سنت تقریبا بعد از قرآن میگن کامل ترین کتابه.
بله.
حدیثی هست داخلش که خداوند متعال به جهنم با هم بگو مگو میکنن که جهنم میگه که من هنوز من پر نشدم، بعد خدا پاشو بیر داره داخل جهنم، میگه الان چی؟ بعد جهنم میگه بس پر شدم. این خیلی حدیث مضحکیه. همین سوال اگه به من جواب بدن نمیتونم. من خیلی حدیث پرسیدم رد میشن از پیش این حدیث. میگه حدیث بالاخره رسیده. از این احادیث ها زیاد داریم.
بله بسیار ممنونم از شما جناب احمد از زاهدان. خب با شما خداحافظی میکنیم. خب استاد محترم اگر نکته‌ای دارن در این خصوص بفرمایید. حالا من قبل از اینکه نکته بفرمایید، امروز توی یکی از سایت ها مشاهده میکردم که بله فتوای اخیر که از در واقع مفتیان وهابی این بوده که خداوند متعال رو میشه در خواب دید. باز هم از اون چیزهایی که یه مقدار آدم به همه چیز شک میکنه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از این بیننده عزیزی که تماس داشتن با برنامه ما. حتی ما در صدد این نیستیم که حتما بگیم که این بیننده‌ای که داره ملاحظه میکنه، ما دنبال این هستیم که کسی بیاد از اهل سنت شیعه بشه و یا اینکه تغییر مذهب بده. اما به هر حال لازم هستش که سوالاتی که برای افراد به وجود میاد، این سوالات پاسخ داده بشه و مذاهب تلاش بکنن در جهت پاسخگویی ابهامات و اشکالاتی که وجود داره. نکته ای رو که ایشون اشاره کردن در رابطه با بحث افسانه قرانیق که سلمان رشدی آیات شیطانی رو از این کتاب گرفته بودن، اتفاقا انشالله در همین برنامه ایشون پای گیرنده باشن. در همین برنامه ما یکی از دروغ‌های ابن تیمیه رو که بررسی میکنیم به مسئله قرانیق و آیات شیطانی خواهیم رسید که این رو انشالله بحث خواهیم کرد.
بله اگر تماس دیگری نباشه بله در خدمت شما هستیم.
برای اطلاع بیشتر بینندگان عزیز، من در تایید این بیننده عزیزمون که تماس گرفتن، این میخواستم خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که این حدیث درسته، در صحیح بخاری هست. اگر از اتاق فرمان زحمت بکشن و مانیتور بنده رو نشون بدن ممنون میشم. ببینید در این حدیث اومده انس از پیامبر اسلام نقل میکنه که یلقا فی النار و تقول هل من مزید، خداوند پاشو در آتیش میذاره و در واقع یلقا فی النار در واقع افراد در آتیش میندازه و تقول هل من مزید، جهنم میگه آیا اضافه داری، حتی یزع قدمه و تقول قد تو قد، خداوند پاشو در واقع جهنم میذاره، جهنم میگه بسه و من در واقع پر شدم. باز در جای دیگر صحیح بخاری همین حدیث هست که از انس بن مالک این حدیث قال النبی لا تزال جهنم تقول هل من مزید، جهنم همینطور هی میگه هل من مزید هل من مزید، خداوند کافران رو در جهنم میریزه، جهنم میگه هل من مزید، حتی یزع رب العز فیها قدمه، تا اینکه خداوند عزیز پاشو در جهنم میذاره. فتقول قط قط و عزتک، خداوند به عزتت قسم دیگه بسه من پر شدم. و یزوا بعضها الی بعض، این جهنم همینطور آتیشه جهنم رو هم به قول معروف حرکت میکنه و دیگه اونجا پر میشه و از خداوند تقاضا میکنه که بسه. البته جاهای دیگر صحیح بخاری هم این نقل آمده. دوستان عزیزی که میخوان مراجعه بکنن، این در نرم افزار الجامع الکبیر هست، صحیح بخاری، نویسندش محمد ابن اسماعیل بخاری که همونطور که دوست عزیزمون فرمودن علمای اهل سنت اعتقادشون اینه که این صحیح بخاری و صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب الله و این چاپ دار ابن کثیر الیمامه در بیروت هست، سال 1407 هجری قمری، و دکتر مصطفی دیب البغا هم این رو تحقیق کرده. از اتاق فرما متشکرم.
بله ممنونم از شما جناب عباسی. نکته دارید شما؟
عرضم خدمتون، من یک پیشنهادی داشتم، حالا که این دوستمون احمد از زاهدان این بحث رو مطرح کردن که بعضی از نکات وجود داره، پیشنهاد من به بینندگان عزیز این استش که این هفته تا جلسه آینده همین موضوعات رو شما از شبکه‌های وهابی سوال کنید. یکی بحث قرانیق و آیات شیطانی که در ادامه بحث مطرح خواهیم کرد، و یکی هم همین بحث که خدا پاشو در جهنم میگذاره و با ورود پای خدا به جهنم هستش که دیگه جهنم کفایت میکنه و میگه من کافی هست و دیگه نیاز به اضافه تر نیست برای عذاب. این رو سوال بفرمایید، همین کلمه هل من مزید رو بخواین از شبکه‌های وهابی سرچ بکنن و همین روایت رو در بیارن و پاسخگو باشن. اگر پاسخگو باشن فکر میکنم بسیاری از بینندگان شیعه و اهل سنت ما بتونن به یک روشنی در مطلب برسن و خواست ما این هستش که شما بخواید از شبکه‌های وهابی که اونها پاسخگو باشن که چه توجیهی برای برخی از این مطالب از جمله همین بحث قرآنی و بحث جهنم و ورود پای خدا در جهنم دارن.
خب البته زمانی این در واقع شبه پررنگ میشه که این رو در کنار اعتقادات اصیلی که از طرف اهل بیت علیهم السلام در کنار ما در اختیار ما قرار گرفته مقایسه بشه، اون وقت در واقع فجیع بودن همچین اعتقادی و همچین محتوایی برای ازان روشن خواهد شد که باز هم انشاءالله سر فرصت وارد این بحث خواهیم شد. جناب آقای باقری از تبریز از ازان اهل سنت ما خدمتون سلام عرض میکنم. جناب آقای باقری
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت
الله.
سلامت باشید.
فرض سلام خسته نباشید. من خواستم یه دیدگاه متفاوت نسبت به اهل سنت و شیعه داشته باشم نسبت به مقوله دین. الان که داشتم برنامه خوب شما رو نگاه می‌کردم، آقا یه چیزایی در ذهنم در واقع پیش آمد که خواستم در متنی آماده کرد به یک دقیقه و نیم به حضور شما برسنم. و این در واقع این متن در چارچوب و فضای فکری فلسفه اسلامی قابل تعریف و قابل قبوله، نه از منظرگاه مکاتب اندیشه دیگه. مثلا اینه که اگه ما با فرض اثبات ضرورت عقلانی دین به عنوان یک منبع معرفتی و یک حوزه‌ای که از لحاظ اونتولوژیکال جنس وحی که آن هم از صنف مجرد است میرسیم به ماهیت دین که آن هم قابل تقسیم به لحاظ اعتباری به مقسم‌هایی که مقوم ارکان دین هستند، با لحاظ ماهیت دین و اتکای عقلی به منقولات تاریخی ارکان دین را در پنج اصل که در حکم ریشه و اساس دین هستند امامت را به عنوان یک اصل و به عبارتی در طول نبوت قابل تعریف و به عبارتی در طول نبوت قابل تعریف و توجیه است و مرتبه نازله نبوت به مفهوم امامت است با رویکرد طولی، نه با منظرگاه استکمالی نسبت به مقوله امامت، چون خود کامل است. حال سؤال این است، سؤالم اینه که چرا این اصل به نحو واضح و آشکار در دین نیامده به عبارتی چرا در اصل مسئله در صدر طرح مسئله اختلاف شده؟ در اصل مسئله در صدر طرح مسئله، زمانی که امامت به عنوان اصل نباید به نحو اجمالی و مفهم و اشاره نسبت امر امامت ارشاد شود. نظر بنده حقیقی هست در این مورد با نارسایی دین مواجه هستیم، مگر این که مقوله امامت به عنوان یکی از فروعات دین تلقی کنیم، چون نتایجی که نسبت اعتقاد به امامت متردب است نباید به نحو اجمال و مبهم در صدر دین اسلام اشاره شود. این دلالت اقتضایی که به امامت در دین متردب فکر نمی کنند تناسب آثاری از حیث دنیوی و اخروی با ترک مسئله امامت به آن نحوی که شده رعایت شود. با تطبیق و تعویل بعضی از آیات نسبت به امر امامت سازگاری بین این اصل که به عنوان یک اصل در دین تلقی شده اهمیتش کاهش می‌یابد و این و اشکال این تنزیل ارزش داوری وارد به خود شارع است. البته خب اینا نظر بنده حقی هستن و چون تاریخ از مقول منقولات است، منقولات هم مفتزن است، مگر این که متواتر باشند که افاده قطع کند، آن هم از حیث در واقع آن هم که از حیث کاشفیت است نه صرف متواتر بودن، چون چه قضایای کاذب هم میتوان از ابتدا به نحو متواتر نقل شود در این حال که حقیقتا کاذب هستند. راستش من فقط این سوالم این بود که چرا این در واقع امر امامت به این نحوی که آثاری که به اعتقاد به این مقوله متردده چرا خیلی واضح در واقع شیعه و سنی نیستم، ولی علی ظاهر که خب این برنامه در چارچوب اندیشه های شیعه به وجود آمده و مروج و مبلغ این اندیشه هستش، در حال با حد مخالفین در واقع تماس گرفتم که این اصل یعنی این سازگاری با اون آیات و روایت تناسبش و اون بالاسانسش در واقع اون تعادلش رو باید نشده. لذا من به عنوان یک کسی که نگاه بروندینی دارم نسبت به این مقوله، خودم این رسایی آموزه ها و اندیشه های شیعی رو نسبت به این امر کافی نمیدانم. فقط خواستم که این راهنمایی کنید که در واقع اصل یه جورایی گفتم نارساست و اینا هم وارد به خود دینی و شارع مقدس میگیرم. در حد این امامت و این حساسیت و اهمیت حدیث قدیرم توانای این رو نداشت. من فکر نمی کنم من کنت و مولا فهاز علی و مولا در واقع منادی و یا دلالتش بر این باشه که می خواهیم یه در واقع اصل و ریشه از دین رو با این جمله فقط برسیم.
بله جناب باقری، البته ما تقریبا سوال شما رو متوجه شدیم که دقیقا چی هست، اما یک نکته کلی خدمت حضرت عالی و تمام بینندگان عزیز عرض می‌کنم. اختصاصا برنامه سراب وهابیت به شبهات مخصوص به آیین وهابیت میپردازه، هرچند نکته‌ای که میفرمایید به هر حال در برنامه‌های دیگر هم بهش پرداخته شده و میشه. حالا باز هم به اقتضای وقت برنامه من در خدمت کارشناسان محترم هستم تا انشالله پاسخ رو دریافت بکنیم. ممنونم از تماس شما، با شما خداحافظی میکنیم. بله
بله، نکته‌ای که خدمت جناب آقای باقری،
بله از تبریز،
جناب آقای باقری و دیگر بینندگان عرض بکنیم، حالا ایشون اشاره فرمودن به مسئله امامت، البته ایشون گفتن متوجه نشدیم که به هر حال قرار بود ایشون بروندینی بحث بکنن و گفتن که ما بحث اون بروندینی هست و من کاری به مطالب درون دین ندارم. اگر بخوایم بروندینی بحث بکنیم، آیا امامت جایگاه ویژه خودش رو در اسلام داره یا نداره؟ اما باز خودشون رفتن سراغ آیات و سراغ روایات و اینها که اگر بخوایم ما پاسخ بدیم خیلی کوتاه، چون موضوع برنامه‌مون این نیست و یکاش ایشون میرفتن رو موضوع برنامه و وهابیت و سوالی که ایشون میتونستن از علمای وهابی و شبکه‌های وهابی بپرسن و مطرح بکنن، اما حالا گفتن من خیلی گذرا، ایشون گفتن که ما صراحتی نداریم، چطور میشه که صراحت نباشه؟ البته این باز میشه درون دینی، ایشون گفتن ما میخوایم برون دینی بحث کنیم، بحث برون دینیش این میشه که بحث امامت در واقع بحث جانشینی، بحث سیستم حکومتی و سیستم حاکمیتی، این در همه ادیان مطرح هستش حتی اونهایی که اصل دین رو خیلی کاری ندارن به هر حال دنبال این هستن که سیستم حاکمیتی رو بتونن جا بندازن و یک مسیر روشنی رو برای حاکمیت یک دوره تعریف بکنن. اما درون دیگه هم که ایشون گفتن آیات وجود نداره. چرا آیات نداریم؟ انی جاعل کل الناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفه، آیات که در رابطه با امامت ابراهیم هست بسیار روشنه، آیات که در رابطه با امامت آقا امیرالمومنین در قرآن هست مثل آیه ولایت بسیار آیات روشنی هستش، آیه مباهله شما آیه روشنتر از این آیه پیدا میکنید. در بحث روایات هم فراوان روایت های متواتر و صحیح و سند در منابع شیعه و اهل سنت در رابطه با امامت، اصل امامت و مصادیق امامت وجود داره که حالا اینو در برنامه دیگه هم که شما فرمودین قطعا بهش میپردازن. از بقیه بینندگان هم خواهش میکنیم که ما را همراهی بکنن و یاری بکنن در این که ما بیشتر برسیم به بحث خود وهابیت و الان موضوعی که در این دو جلسه خدمتون بودیم در رابطه با دروغ‌های ابن تیمیه، شخصیت دوگانه ابن تیمیه که از یک طرفی مقابله میکنه با دروغ و بهتان و این رو بد میدونه و از یک طرفی خودش دچار دروغگویی و مبتلای به دروغگویی به خاطر تعصب مذهبی خودش هست.
بله ممنونم از شما. شما نکته دیگه
خدمت این شنونده عزیزمون و این بیننده این شبکه یه نکته رو خواستم عرض بکنم. ببینید اگر بنا باشه ما امامت رو از اصول دینمون میدانیم و حالا البته بعضی از علما فهمیدن اصول مذهب، بعضی فهمیدن اصول دین، ما به طور کلی یکی اصل میدانیم. اما شما فرمودید که اگر اصلش رو در قرآن نیومده، من از دوستان اتاق فرما خواهش میکنم مانیتور بندر رو نشون بدن. ببینید در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر که یکی از علمای اهل سنته و متوفای سال 463، یکی از علما و استوانه‌های علم رجال اهل سنته، به عنوان نمونه یک عبارت رو من ازش بخونم. میگه ول خلافت رکن من ارکان دین، میگه خلافت رکنی از ارکان دینه. خب من سوالم از شما اینه، اگر اینطوره شما این اراده رو ما وارد میکنید، چرا نام ابوبکر در قرآن نیامده؟ مگر شما نمیگین ابوبکر خلیفه رسول خداست؟ مگر نمیگید خلیفه اول هست؟ خب چرا نامش نیامده؟ پس به صرف اینی که چیزی در قرآن نیامده شما نمیتونید ما رو متهم بکنید، به خاطر اینی که اول این اتهام به خود شما برمیگرده. شما خلیفه اول رو، یعنی ابوبکر رو به عنوان خلیفه اول مطرح میکنید. علمای شما هم که من یکیشو عرض کردم که استیاب ابن عبدالبر هستش، یکیشو عرض کردم، علمای شما هم فرمودن که اول خلافت رکن من ارکان دین. بنابراین لازمه که قبل از که ما این سوال رو پاسخ بدیم، علمای شما این سوال رو پاسخ بدن. و من از شنوندگان و بینندگان عزیزمون تقاضا دارم که همین سوال رو از شبکه‌های وهابی بپرسن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب مجید از اسلام شهر پشت خط هستن، از شیعیان هستن، از شیعیان عزیز خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای مجید سلام علیکم.
درود بر شما آقای محسنی، شبتون بخیر. و همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناسان محترم برنامه. تشکر میکنم و تبریک عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار حضرت رسول الله قزوینی که چنین علمایی را در مکتب اهل بیت پرورش دادن. و اما میخواستم در مورد تشکر کنم در مورد اینکه وقتتون رو به من دادید. الو؟
بله ما صدای شما رو داریم.
بله متشکرم. میخواستم در مورد این صحنه‌هایی که شما از تلویزیون پخش کردید یه چند کلمه صحبت کنم. اونم این هستش که واقعا هر انسان آزاده اینجور صحنه‌ها رو که می‌بینه واقعا متاثر و غمگین میشه. گرچه در مکتب آنها همچین جنایات ید طولایی داره. اگر ما تاریخ اسلام رو به طور دقیق مطالعه کنیم می‌بینیم که چه جنایاتی مرتکب شدن. امیرالمومنین علی بن ابی طالب، این امام بزرگوار، این مرد با بصیرت رو در محراب عبادت ضربت دادن، امام حسن رو به اونجور، امام حسین رو در صحرای کربلا این چنین فجیحانه به شهادت رسوندن، تا به امام حسن عسکری. در چشم امیدمون و آرزومون فرج مولایمان امام زمانه. میخواستم این مطلب رو عرض کنم، هر چقدر اینها به این جنایات دست بزنن مکتب اهل بیت و شیعه بارورتر میشه. و اما سوال من از کارشناس محترم برنامه این هستش، آیا بین سلفیون و وهابیون فرقی هست یا مکتب این دوتا یکیه؟ سوال دوم این هستش که وهابیون در کدام یک از این کشورهای منطقه نفوذ دارن یا تحت سیطره اونها هستش؟ مثلا سوال سوم من این هستش که آیا در دانشگاه الازهر مصر که بزرگترین دانشگاه اسلامی است کتبی از علمای شیعه هم تدریس میشه یا فقط برای اهل سنته؟ تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده حقیر قرار دادید. برای شما و همکاران محترمتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شبتون.
آقای مجید عذرخواهی میکنم. آقای مجید
بله
سوال منو دارید. اگر شما با یک عالم وهابی روبرو بشید اولین سوالتون از اون فرد چی هستش؟
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. همین طورش نگاه میکنم سهش نگاه کنم نگاه کنم میگم پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. امام حسین علیه السلام فرمودن گر ندارید این حق لااقل آزاده باشید. امام حسین علیه السلام آزاد مرد بود، آزاد مرد زندگی کرد. این به ما این درس رو داد که بمیریم اما زیر بار ذلت نریم. چقدر میخوان بکشن؟ چقدر میخوان فتوای تکفیر بدن؟ هر چقدر اونها فتوای تکفیر بدن باز اشتیاق ما به اهل بیت بیشتر میشه. یکی بزرگواری زنگ زده بودن سوپلسیار حرف خوبی زدن، حالا من وقتشون هم دارم میگیرم. گفت مثل گوی از امام جعفر صادق نقل کرده بودن، فرمودن شیعیان ما تعدادشون مشخص. من اگر عالم وهابی رو ببینم اصلا من کار با کلمه‌های دیگه برنامه کلمه نمیدونم هستش ندارم، اصلا نگاه نمی‌کنم برنامه، ولی اگه چش تو چش بیفتم با یه عالم وهابی همونجا دور دورش میگم اعوذ بالله من از شیطان رجیم.
بسیار ممنون از شما آقای مجید. از شما بینندگان عزیز هم تشکر می‌کنیم. بله جناب حسین نژاد از پیران شهر. بله البته ظاهرا چند لحظه رو میخواییم قبل از صحبتی یعنی با جناب حسین نژاد چند لحظه در خدمت جناب دوستایی باشیم.
ببینید جناب آقای مجید عرض کنم خدمت شما وهابیت با سلفی فرق میکنه. در واقع سلفی کسی هست که اعتقادش اینه، ادعاش اینه که من میخواهم طبق روایات سلف صالح، طبق روایات صحیح و نظر سلف صالح و بدون هیچ قیاسی مطالب دینی رو بیان بکنم. این اعتقادات سلف هست. اما وهابیت اومده خودش رو سلفی معرفی کرده، چون به قدری جنایات مرتکب شدن که از گذاشتن عنوان وهابی بر خودشون در واقع خجالت میکشن و یه فرار به جلوی دارن و خودشون رو میخوان سلفی معرفی بکنن. این در مورد سوال اولتون که وهابیت با سلفیت فرق میکنه. البته اگه بخواید بیشتر در این زمینه مطالعه بفرمایین، کتابی هست به نام وهابیت و سلفیگری جلد اول تبارشناسی، نویسندش هم دکتر سید مهدی علیزاده موسوی، ایشون کاملا به گونه های سلفی پرداخته و وهابیت رو هم در اون کتاب کاملا بحث کرده. اما در مورد این که آیا در علمای دیگه برنامه هایی دارن در مورد کتاب های شیعه یا در مورد بحث وهابیت و سلفیگری، ببینید شیخ الازهر مصر یعنی شیخ احمد الطیب ایشون برنامه‌های مفصلی برای فرق گذاشتن بین وهابیت و سلفیگری داره که میتونید این رو از طریق سایت‌های اینترنتی جستجو بکنید و در برنامه ایشون در شبکه تلویزیونی مصر هست. و در مورد اینکه آیا در مورد کتب شیعه هم مطالبی دارن یا خیر، کم و بیش قبلا مطرح بوده، کتب شهید اول و کتب شهید ثانی، کتب فقهیشون البته، اینها بیان می شده و الان هم کم و پیش مطالبی بیان می کنن. من خودم اخیراً کتابی دیدم به نام فقه الآل که اومده بود در این کتاب مطالبی رو از فقه اهل بیت بیان کرده بود و چند تا از اساتید الازهر مصر هم به اون در واقع مقدمه زده بودن و نویسنده خودش اعتقادش این بود که ما قرنها از فقه اهل بیت دور بودیم و ای کاش زودتر به این پرداخته بودیم. در مورد
بله.
آیا سوال دیگری هم
بله وهابیت در کدوم کشور در واقع مرکزیت دارن؟
مرکزیت وهابیت هم عربستان هست و بیش از همه جا در طائف اینها خیلی حضور دارن. در ریاض هم در واقع میشه گفت تقریبا 50-50 وهابیت و اهل سنت حضور دارن. مرکزیت اصلی عربستان هست، البته در پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای دیگه هم هستن، ولی مرکزیت اصلی همون عربستان سعودی هستش.
بله و اینکه آیا از کتب شیعیان در دانشگاه الازهر هم تدریس میشه یا خیر؟
من عرض کردم کتب فقهی شهید اول و شهید ثانی اونجا گفته میشه در بعضی از رشته ها، و این کتاب فقه العالم که عرض کردم مبتنی بر فقه اهل بیت اومده مطالبی رو نوشته. این شخصیتی هم که این رو نوشته در واقع یکی از دانشجوی دانشگاه الازهره و این کتاب پایان نامه اون شخص است.
بسیار ممنونم. آیه حسین نژاد از پیرانشهر آخرین بیننده ای هستن که باشون در ارتباط خواهیم بود از عزیزان اهل سنت. جناب آیه حسین نژاد سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
حالتون خوبه؟
ممنونم، تشکر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم. من یه دو تا سوال داشتم. اولا راجع به این سوالتون که طرح فرمودید، اینکه اگر یک وهابی رو ببینید چه سوالی ازش مونه، یه سوال ازش مونه ببینید آیا واقعا اونا با این تروریستا هم عقیده هستن یا نه. اگه خودشون تکلیف خودشون رو مشخص کردن، خب اون موقع میشه یه قضاوتی در بارشون کرد. اگه نه مثل اونا بودن، خب میگیم با اونا مشهور بشن دیگه، زیاد مهم نیست. این سوال خیلی سوال محتوایی از لحاظ محتوایی خیلی سوال علمی نیست. شما چیزای مهمو مطرح کنید، این بار علمی خود برنامه خیلی میاره پایین. اما اینکه این کار تروریستی که نشون دادید، شما الان به من ثابت کنید این کار وهابی بود، کار سنی بود، کار شیعه بود، کار کی بود؟ در ضمن واقعا این خیلی آدمو از به لحاظ روحی آزرده میکنه.
دقت کردید این فکر کنم ترجمه شد و خودتونم زبان عربی رو علی القاعده مسلط هستید. خود اون فرد اومد اعلام کرد، گفتش که ما از وهابیت هستیم، ما ترسناک هستیم، ما میخواهیم تمام این تعابیر رو فکر کنم دوستان با این نگاه
غربی ها میگفت. بله اون چیزشون به قول مردم در زمین.
ببینید آقای بله. یه لحظه من خدمت شما نکته عرض بکنم. این فیلم هایی که اینجا پخش شد خود وهابی ها به عنوان فیلم های تبلیغیشون تو سایت هاشون گذاشتن، اما از سایت های وهابی ها اینا رو گرفتن.
ما چرا از شبکه‌های تلویزیونشون نمیبینیم؟
بله
در شبکه‌های تلویزیونی، ولی همچین چیزایی رو ما نمیبینیم.
خب تو شبکه‌های تلویزیونی معلومه که همچین چیزایی نشون نمیدن،
اما اون چیزایی
چون مخاطب اجازه بفرمایید بله. مخاطب تلویزیون خانواده هست، بچه هست،
خب شما چرا نشون میدید
هست، سالم هست، معلومه تو شبکه‌های تلویزیونی همچین چیزی نشون نمیدن.
خب شما چرا نشون میدید که خانواده هست؟
بله
شما چرا نشون میدید؟ مگه شما مخاطب خانواده ندارید؟
ببینید ما مخاطب خانواده داریم. ما اول برنامه‌مون عرض می‌کنیم که آقا کسی که طاقت نداره این تصاویر رو نبینه، نمیتونه ببینه، نبینه. ما این عرض می‌کنیم اولش، ولی ما نمیتونیم چشم به حقیقت ببندیم و بیایم از وهابیت تعریف و تمجید بکنیم.
ما نمی‌خوام تعریف و تمجید بشه.
خب پس چیکار می‌کنیم؟ ما نگیم مطالبی که اینا
دارن. نجات فکر می‌کنم یه مقدار اگر دقت می‌کنیم، ما در ابتدا من عرض کردم مقدمه تقریبا طولانی هم شد، من عرض کردم که ما اصلا دعوه‌مون این هستش که به تحریک احساسات نمیپردازیم در هیچ برنامه‌ای از برنامه‌های شب.
من در نظر اونا که نیستم. بله. من اهل سنت هم، خودم کتابای تازه کتاب دین دین زندگی سال سوم دبیرستان تدریس میکنم، دبیر هستم. خب
احسن.
اصلا زمینه اهل سنت رو تدریس نمیکنم. میدونی چرا؟
بذارم
میگم اولا یک به عنوان یه واحد درسی همه عقاید شیعه رو میتونید پاس کنید، دوم از عقاید شیعه آگاهی پیدا کنید. مگه چه ضرری داره آدم یه علمی رو بدونه؟ این عقیده شخصی منه.
بله.
اینجوری نیست. با خودم خیلی با شیعه صمیمی هستیم.
آخه ببینید الان ما این همه مباحث علمی الان مطرح شد، شما اونها رو میذارید کنار، فقط یک قطعه کلیپی که پخش شده رو.
نه نه حالا من یه چند تا عرض کوچیک داشتم اگه اجازه بدید. یک، اولا بعد از یک انتقاد و بحث طولانی مثل دو تا ورزشکار باید دست به دست هم بدیم، همدیگر بغل کنیم اینجوری، نه اینکه به عنوان دشمن هم دیگه نگاه کنیم. اگه یکی حاکم شد یکی مظلوم.
ببینم الان 150 نفری که الان در عراق کشته شدن تو روزهای اخیر،
ای خدا لعنتشون کنه این
خب.
تروریست ها
اینها رو علل قاعده اهل سنت نیستن، چون ما خودمون هم ظاهر کربلای معلا بودیم، اهل سنت هم بیان ابراز ارادت میکنن به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
البته خب
چه کسی میخواد اختلاف بیاندازه؟
بله من خیلی خیلی خاک پای امام حسین توتیه چشمم میکنم. اینجوری نیست که، به خدا من یه سال عراق بودم، امام جای یکی از مساجد خب.
مرحبا به ناصر منو. پس چرا شما از این طرف دارید جوری حرف میزنید که
عرض میکنم
بله بفرمایید.
اگه اجازه بدید توی خود اربیل به خدای واحد قسم امام جمعه یکی از مساجد اربیل آنچنان از امام حسین میگفت که همه مردم یه نفر جلوی من چه یه جوری شال بشونه هاش تکون میخدا. من غریب بودم اونجا، همشون عراقی بودن، کرد بودن. کی ما گفتیم قبول نداریم اینا را؟ حالا اما اعتقادات ما به درباره زیارت و درباره سینه زنی این چیزا اینا خیلی مهم نیست. بله. فقط میتونیم روشنگری کنیم. حالا هر کدوم به قول خود قدیمی‌ها اجتهاد میکنن دیگه، هر کدوم که بهتر بود. نهایت اینه. اما اینا خیلی هاشون نبش قبره. ما بیایم امروز اصولی داره که قرار برای اهل سنت حالا اصلا وهابیت بزنیم کنه، خب برای همدیگه روشن کنیم، بعدا بگیم آقا مال ما اینه، مال شما میده. ببینید مردم قضاوت با شما میتونید، برنامه قضاوت با شما، اون موقع مردم قضاوت کنه، این خیلی بهتره. در پایان هم همدیگه رو ببوسیم مثل دو تا ورزش.
بله ببینید، من میتونم ما برادران اهل سنتمون رو که میبوسیم در آغوش هم میفشاریم، اما نکته اینجاست چه کسی داره در جامعه اسلامی که ببینید اصلا بحث وحدت بین شیعه و سنی از ابتدای انقلاب در ایران خیلی پررنگ‌تر مطرح شد، از سوی علمای ما داره پیگیری میشه. اصلا ما صحبتمون با اهل سنت نیست، ما در واقع وجوه اشتراک ما انقدر بالاست. من تعجب میکنم شما تعبیر نفش قبر رو به کار بردید. آیا عزیزان و هموطنان ایرانی و غیر ایرانی که در سفر پیاده روی از نجف تا کربلا تو همین روزهای اخیر شهید شدن، این رو ما میتونیم اسمش رو بذاریم نبش قبر؟ این که داره اتفاق میفته، این بلاهایی که داره سر 1 میلیارد مسلمانی که در جهان ساکن هستن و فقط به خاطر وجود فرقه وهابیت نمیتونن دست برادری به هم بدند، این رو شما میذارید نبش قبر اسمش رو؟ ببینید این مهم هست، جان عده‌ای داره از بین میره، وحدت کلمه داره از بین میره. ما با تمام 4 فرقه در واقع اهل سنت ارتباط تنگ و تنگ داریم، نماینده دارن در مجلس ایران، همشون دارن حرفشون رو میزنن، به هر حال اونها هم دارن مثل هموطن کنار ما زندگی میکنن. اما درد ما درد حتی ایران نیست، حتی حاشیه های ایران نیست، حتی کشورهای منطقه نیست، درد جهان اسلام هستش. این تاریخ رو شما که میگید از اساتید هستید و تدریس میکنید و این توفیق رو دارید، برید فقط مثل منی که در واقع رفتم مطالعه کردم، خون انسان به جوش میاد از اهل سنتی که در اساس وهابیت سر بریده شدن. در حالا برید
با این مسائل دنیای سیاست برادر سر برادرش میبره.
خب پس اگر اسم این سیاست باشه که پس هیچ چیزی سنگ رو سنگ بند نمیشه. به هر حال ممنونیم از شما، ان شاءالله که آنچه که در این برنامه گفته میشه در ادامه به هر حال پیگیری بفرمایید، به نتیجه خوبی برسیم ان شاء الله.
بله اگر
من در خدمت خواهش می‌کنم جناب حسین نژاد.
من سوال دارم از شما، صدای منو دارین آقای حسین نژاد؟
بله
قطع کردن. عرض می‌کنم خدمت جناب حسین نژاد، بله قطعا تصویر رو دارن آقای حسین نژاد. البته ظاهرا برنامه گذاشتم خدمتشون بودیم، ما از به اصطلاح بیننده‌های پروپاگورس برنامه ما هستن، در این حالی که بعضا اختلاف نظر هم پیدا میکنن. ببینید وقتی ما داریم مباحث وهابیت رو مطرح میکنیم، وقتی در برنامه ما میاییم و از جنایات وهابیت پخش میکنیم، به هیچ عنوان قصد اذیت بینندگانمون رو نداریم که بگیم آره تصاویر خشنی پخش میکنیم. ما میخوایم حقیقت وهابیت روشن بشه. این وهابیتی که شما میبینین در مثلا روزهای اخیر شیعیان رو قتل عام میکنن در داخل خاک عراق، همین وهابیت وهابیتی است که در ابتدای پیدایش توسط خود محمد بن عبدالوهاب بسیاری از اهل سنت رو در طائف کشتن و مقابله کردند، برخوردهای جدی داشتن. اینم که شما میگین که به هر حال یه کارهایی انجام میشه، آیا واقعا علمای اینها قبول دارن یا ندارن؟ فتاوای اصلی رو علمای اینها دارن میدن. شما به مراجعه بکنید، یه تورقی بکنید، یه سرچ کوچکی در اینترنت بکنید، فتاوای بن جبرین، فتاوای براک، فتاوای مفتی اعظم عربستان سعودی که همه اینها زمینه ساز کشتار و قتل و غارت و قتل عام مسلمان ها میشه در مذاهب مختلف. بیش از 600 هزار نفری که در عراق فقط کشته شدن توسط فتواهای تکفیری، خب چه کسی تکفیر رو گشود و چه کسی شروع کرد اقدام کرد به بحث تکفیر و این نظریه رو مطرح کرد و اومد گفت اگر کسی اینطور بره زیارت قبر پیغمبر به اصطلاح دچار بدعت شده و دچار شرک شده، اگر کسی توسل داشته باشه، اگر کسی طلب شفاعت بکنه، اگر کسی یا محمد یا علی یا زهرا بگه این احکام برش بار میشه، خب اگر اون احکام نبود که تعداد جوانهای اینها اقدام نمی کردن. این فتاوا از جانب علما داده میشه، بعد یه تعدادی از جوانهای اینها به پشتوانه اون پول و امکاناتی که در اختیار دولت اینها و حکومتهای اینها هستش اقدام میکنن به کشتار و قتل و غارت مردم و این ضررش چیزی جز ضربه زدن به وحدت ما و شما، وحدت شیعه و سنی نخواهد بود و قطعا دود اون در چشم ما مسلمانانی میره که هممون قطعا ما و شما بیزار هستیم از چنین اعتقاداتی و از چنین اعمال و رفتاری. فقط هدف ما در این برنامه روشنگریه، روشنگری نسبت به اینکه وهابیت از اهل سنت نیست، وهابیت آمده است وحدت شیعه و سنی رو برهم بزنه، وهابیت آمده است و با همه مسلمانان مقابله بکنه و برخورد بکنه.
بله ممنونم از شما جناب استاد عباسی. خب عزیزان بیننده با ما همراه باشید، در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
ما در برنامه قضاوت با شما یک تریبون آزادی رو ایجاد کردیم برای اینکه عزیزان روی خط بیایند، هم عزیزان شیعه هم برادران و خواهران اهل تسنن، و نظرات خودشون رو به صورت مبسوط و کامل برای ما ارائه بفرمایند.
چندین وقته که برنامه های شبکه یک کلمه رو نگاه میکنم، به خدا قسم خیلی از حاجات من و نزدیکانم برآورده شده و اون به این خاطره که نگاه کردن این برنامه ها واقعا من و امثال هم خیلی پی بردیم به مظلومیت اهل بیت و این باعث شده که زیارت ها و توسل های ما زیادتر بشه.
و البته ما بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم. حتی در همین شبه که آقایان دیدن در این 17-18 ماه هر کس زنگ زده اهانت به صحابه کرده، ما بلا فاصله تلفنشون رو قطع کردیم، رسماً هم اعلام کردیم هر کدامی از عزیزان شیعه زنگ بزنن به اینجا و بخوان اهانت کنن، توهین کنن، لعن کنن، هم تلفنشون رو قطع میکنیم و هم سوالی هم کرده باشن، هر چه سوال مهم اساسی هم باشه به سوالشون جواب نمیدیم. ما
بفرمایید حسن آقا.
آقای عزیز من خیلی گله از شما دارم. میگم آقای کافی بود ما خمینی زنده بود برای شما ها. مثل سلمان رشدی پرها شما ها را صادر میکرد. کار شما بکنید که سلمان رشدی این کار را نکرده.
خب بفرمایید ما شنونده هستیم ببینیم که ما چه جرمی قائل شدیم که حکم پر مرتد به ما میدهید.
پیغمبر توهین میکنید. شما ناموس پیغمبر توهین میکنید. شما سلمان رشدی را روز سفید کرد و متعصب برای شما.
ما در عین توهینی که شما میفرمایید از شما تشکر میکنیم. واقعا ما اگر در این شبکه بجز مباحث علمی و آن هم از کتب اهل تسنن ارائه کردیم، شما بفرمایید اگر ما مرتد هستیم پس شما تمام علمای خودتون رو مرتد میدانید. حضرت آیت الله قزوینی از کتبی صحبت میکنند که این کتب مهمترین کتابهای شما بعد از قرآن کریم هست.
آقای حیدری گفت اول بنا بود من مناظره کنم، ولی به من گفتن مناظره نکن، دستور از بالا آمد. دیگه دستور از بالا آمد مخالفت کنه دیگه قطعا جیره ها متوقف میشه. ما گفتیم آقا شما بفرمایید برای ما نیم ساعت تو شبکتون اجازه بدید ما بیام صحبت کنیم. ساعتی هم 4 برابر نرخ ثابت ماهواره، ساعت 2,000,000 تومان به شما میدیم. یا نه اون آقایان کارشناساشون بیان اینجا، ما ساعت 1,000,000 تومان میدیم بیان اینجا با هم صحبت کنیم. یا نه مناظره هم نه، یک جانبه بیان صحبت کنن. ما آمادگی داریم، بنده به عنوان مسئول شبکه این مسئولیت رو دارم، رسماً هم اعلام میکنم از این شبکه. جناب آقای حیدری، جناب آقای خدمتی و دیگر آقایان تشریف بیارن اینجا، یک روب نیم ساعت هر چقدر میخواد ما وقت میدیم اینجا صحبت کنن. ما چه حرفی نداریم، این دیگه گمان نمیکنم هزینه ای داشته باشه، مناظره ما نمیکنیم، بیان اینجا ما یک روب نیم ساعت وقت میدیم اینا صحبت بفرمایند
و قضاوت رو باز هم به خود شما واگذار میکنیم.
در ادامه برنامه زنده سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. برنامه در واقع این آنونسی که پخش کردن دوستانمون مربوط به برنامه زنده قضاوت با شما، تریبون آزاد قضاوت با شما، سه‌شنبه ساعت 20:30 که انشالله این برنامه رو هم پیگیری خواهید کرد. شاید میشه گفت زمین ساز شد، من این جمله رو نمیخواستم غلط بکنم، اما صحبت‌های حسین نژاد باعث شد که علارم ارادت که بر ایشان دارم، اما شاید دوستان دیگری هم مثل ایشان فکر بکنن، مفتی‌های تکفیری وهابیت گاهی اوقات فتاوایی دادند که میگن از شور هم نمکش بیشتر شد دیگه. ببینید علمای وهابیت ملک عبدالله رو اولوالامر خودشون، ولی امر خودشون میدانن. این جمله رو ولی امر در واقع علمای وهابیت که جناب ملک عبدالله پادشاه عربستان باشن خطاب به این آقایون گفتن. ببینید چه اتفاقی افتاده. ملک عبدالله پادشاه عربستان در پیامی به 19 همایش فقهی اتحادیه جهان اسلام، ببینید همایش فقهی اتحادیه جهان اسلام، به جمع عمومی ندادن، به علما دادن این پیام رو، به 19 همایش فقهی اتحادیه جهان اسلام آبان 1386 اینجور نوشتن و گفتن: برخی از این مفتیان که در چشم به هم زدنی فتوا صادر می کنند، حتی پس از این که اشتباهاتشان معلوم می شود فتوایشان را پس نمی گیرند. این نشانه تکبر آنهاست و تسلیم شدنشان در برابر تلبیسات شیطان. کار اینان از بزرگترین مصیبت‌ها و کبیرترین گناهان کبیره و چیزی عظیمتر از شرک به خداوند است. این حرف ولی امر علمای وهابیت هستش، جناب ملک عبدالله پادشاه عربستان. خب در برنامه هفته گذشته از دروغ‌هایی که ابن تیمیه به شیعیان نسبت داده بود 3 دروغ بررسی شد. من چون دیگه فرصت هم نداریم فقط تیتروار اشاره میکنم، عزیزان که مایل بودن الان آدرس سایتمون رو عزیزان در اتاق فرمان زیرنویس خواهند کرد، میتونید برید اونجا مراجعه کنید و دانلود کنید و ملاحظه بفرمایید. اولین دروغ ابن تیمیه این بود که گفته بود شیعیان مانند یهودیان در نماز لباسهایشان را باز میگذارند. خب دیگه از حرام الشمس. دروغ دوم ابن تیمیه، شیعیان از تعابیری که به کار میره عذرخواهی میکنم، شیعیان بز و الاغ را به جای عایشه و ابوبکر و عمر شکنجه میکنند. بله. و دروغ سوم که در برنامه گذشته بهش پرداختیم، بله مشکلی پیدا کرد لپتاپ من، بله، شیعیان به خاطر دشمنی با عشره مبشره از عدد 10 بدشان می آید، به همین خاطر برای ساختمانی که می سازند 10 ستون نمی گذارند و با 10 تیرچه و یا 10 تیرچه در ساختمان به کار نمی برند. حالا اگر مثلا یه عدد 13 یه چیزی می گفتن که یه سنخیتی داشته باشه آدم باورش می شد. به هر حال این 3 تا در واقع دروغی بود که ابن تیمیه به شیعیان نسبت داده بود و خب در برنامه گذشته مفصل بهش پرداخته شد. امروز دروغ چهارم رو در خدمت جناب استاد دوستایی هستیم. شما کدام بحث رو در نظر گرفتید؟ در خدمتتون باشیم.
من از فرمان خواهش میکنم مونیتور بنده رو نشون بدن. ببینید یکی از دروغ‌های دیگری که ابن تیمیه بیان میکنه اینه که میگه زنان شیعه عده نمیگیرند. یعنی چی؟ یعنی بلا فاصله بعد از طلاق یا مرگ شوهرشون میرن ازدواج میکنن. این دروغ چهارمیه که ابن تیمیه بیان میکنه. از اتاقم متشکرم. خواهش میکنم دوربین شماره 4 رو فعال بفرمایید. ببینید این کتاب، کتاب منهاج سنت نبویه، کتاب خود ابن تیمیه حرانی هست که ملاحظه میفرمایید شیخ الاسلام، حالا این تعبیری که اونها به کار میبرن ما قبول نداریم ایشون این فرد دروغ و شیخ الاسلام باشه، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی دمشقی، خب محققش دکتر محمد رشاد سالم، و این در واقع چاپ اول سال 1986 میلادی و 1406 هجری قمری صفحه اول کتاب است. ببینید من این دروغ رو از خود کتاب ابن تیمیه به شما نشون بدم عزیزان، دقت بفرمایید. ولی یهود لا يرون على النساء عده و كذلك رافضه. میگه یهود برای زنانشان عده ندارند و قرار نمیدن و در نظر نمیگیرن و همینطور شیعیان اینها هم زنانشون عده نداره. متشکرم از فرمان. ببینید
استاد، اصخایی میکنم، شاید برخی از بینندگان عزیز واژه عده رو خیلی نشنیده باشن، یه توضیح کوتاه بفرمایید که چی هست تا بعد وارد بحث بشه.
ببینید بینندگان عزیز، ما در فقهمون داریم و این از ضروریات فقه، از ضروریات احکام شیعه و نه تنها شیعه، تمامی مسلمین هست، که وقتی زنی از شوهرش جدا میشه و طلاق میگیره، باید مدت زمانی رو صبر بکنه که علما فرمودن 3 ماه، و بعد از اون این زن مجاز خواهد بود که با مرد دیگری ازدواج کنه. یا اگر زنی شوهر خودش رو از دست داد و به شوهرش از دنیا رفت، این مدت زمانی به مقدار 4 ماه و 10 روز که علما فرمودن، این خانم باید صبر بکنه و حق ازدواج با هیچ مردی نداره و بعد از او میتونه، بعد از اون مدت میتونه با مرد دیگری ازدواج کنه. البته عده اقسام دیگری هم داره، ولی اجمالش اینه که زن بعد از جدایی از شوهر یا بعد از مرگ شوهر حق نداره با هیچ مرد دیگری ازدواج بکنه تا یه مدت خاصی، بعد از اون مدت اشکالی نداره.
در واقع یکی از دلایل اون همون تحفظ نسل و این هست که مشخص بشه اگر فرزندی هست متعلق به کدام پدر و اینها.
یکی از حکمت‌هاش این هستش. بله، یکی از حکمت‌هاش اینه که در واقع مشخص بشه که اگر این زن باردار از شوهر قبلی، مشخص بشه این بچه مربوط به کیه. البته این در حد حکمت هست و ممکنه حکمت‌های دیگری هم داشته باشه و دلیل دیگری هم داشته باشه. منتها صحبت ما اینجاست. آقای ابن تیمیه خیلی وقیحانه میاد میگه زنان شیعه عده نمیگیرن. خب این برای اهل سنتی که دارن با شیعیان زندگی میکنن کاملا واضح و آشکاره. این دیگه نیاز به رد نداره، انقدر واضحه، انقدر روشنه. من نمیدونم این آقایی که وهابی ها میان این رو شیخ الاسلام تلقی میکنن چطور چشمش رو به رو حقیقت میمنده. الان حتی بچه هایی که توی کوچه دارن بازی میکنن و در محله های شیعه نشین هستن میدونن این رو، براشون کاملا واضحه که زنان شیعه عده دارن. اما ما برای این که باز حقیقت برای بینندگان عزیزمون روشن بشه، به ذکر عبارات برخی از علمای شیعه میپردازیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور بنده رو نشون بدم. ببینید شیخ طوسی یکی از علمای بزرگ شیعه است که از او با نام شیخ الطائفه یاد میکنند. ایشان کتابهای فقهی زیادی دارند. در یکی از کتاب‌های فقهیشون به نام المبسوط جلد 5 صفحه 234 ایشون میاد تحت عنوان کتاب العدد، کتاب عده، بحث میکنه و میاد میگه المعتدات علی ثلاثه ازرب، ما 3 جور عده داریم، معتدتون بالاقراء یعنی کسی عده نگه داره با قرع. قرع در اصطلاح فقهی به معنی پاکیه، یعنی خانومی که حیض میبینه عادت ماهیانه داره، حالا این خانم اگه شوهرش از دنیا بره این باید 3 ماه بگذره، 3 بار عادت ماهیانه بشه و پاک بشه که بتونه شوهر بکنه، که این رو اصطلاحا بهش میگن معتدتون بالاقراء. معتدتون بالحمل یعنی کسی که حامله است و از شوهرش جدا شده، این باید مدتی صبر بکنه که اینطور که علمای شیعه فرمودن تا زمانی که بچهش رو به دنیا میاره این خانم باید صبر بکنه و حق ازدواج نداره. و معتدتون به شهور یعنی عده ماهیانه، که این باز خودش 2 قسم است. شیخ طوسی در ادامه میاد اینها رو توضیح میده تا میرسه به این بخش که میاد در مورد معتدتون به شهور صحبت میکنه. میگه ول معتدت به شهور علا ضربین، عده ماهیانه 2 جوره، معتدتون عن الوفات و معتدتون عن الطلاق. یک عده وفات ما داریم و یک عده طلاق. و بعد در ادامه فرمایشاتشون شیخ طوسی بیان میکنن که در واقع عده وفات، فالمعتدت عن الوفات تعتد به 4 اشهر و 10 بلا خلاف. تعبیر رو دقت بکنید، میگه هیچ اختلافی نیست که زنی که شوهرش از دنیا میره 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره. ول معتدت عن غیر الوفات و هی معتدت عن طلاق او الخول او فصل تعتد به 3 اشهر. عده طلاق یا عده خول یا عده فصل اینا 3 ماه هستش. خب این عبارت شیخ طوسی. من یه عبارت دیگه هم خدمت عزیزانمون عرض بکنم و به ادامه بحثم بپردازم. ببینید علامه حلی، علامه حلی شخصیتی است که معاصر ابن تیمیه است. ما تو در جلسه گذشته ما عرض کردیم ابن تیمیه اومده کتاب منهاج السنه رو در رد علامه حلی نوشته که کتاب علامه حلی منهاج الکرامه است. به خیال خودش ابن تیمیه این کتاب در رد اون نوشته. اما همین آقای ابن تیمیه حاضر نیست کتاب علامه حلی رو، کتاب فقهی علامه رو مطالعه بکنه بعد همچین دروغی بگه. ایشون در کتاب نهایت الاحکام، اتاق فرمان مونیتور بندر نشون بدن، در نهایت الاحکام جلد یک صفحه 154 میاد بحثی رو در مورد عده طلاق مطرح میکنه. اینطور میفهمد اذا طلقت انقضت عدتها به ثلاثه اشهر، زمانی که مردی همسرش رو طلاق داد این زن سه ماه باید عده نگه داره. یا در همون کتاب باز میان در مورد عده وفات صحبت میکنن، الفصل الرابع فی عده الوفات، در همون کتاب عضو هم در کتاب تحریر الاحکامشون جلد چهارم صفحه 163 میان تحت بحثی تحت عنوان عده وفات مطرح میکنن و میان این مواردش رو یکی یکی بیان میکنن. اینجا میگه فإن لم تكن حاملا اعتدت به اربعت اشهر و عشرت ایام و عشرت ایام، اگر این زن حامله نبود و شوهرش از دنیا رفت این باید چهار ماه و ده روز عده نگه داره. سوا اون کان از صغیره اولا، این حالا میخواد این خانم سنش کم باشه یا سنش زیاد باشه، بالغ باشه یعنی از نظر بلوغ شرعی به سن بلوغ شرعی رسیده باشه شوهرش، اولا بالغن کان از زوجها اولا، شوهرش به سن بلوغ رسیده باشه یا نرسیده باشه، و دخل بها اولا، آیا این شوهر با این خانم نزدیک کرده باشه یا نکرده باشه. زنی که حامله نیست، صحبت در زنیه که حامله نیست. میگه این زن اگر شوهرش از دنیا بره چهار ماه و ده روز باید عده نگه داره، اما اگر هم حامله باشه اون باز بحثش همونه که عرض کردم، باید جنین رو در واقع فارغ بشه از جنین و بعد عدهش تمام میشه که در ادامه بحث علامه هلین رو میفرمان. خب از اتاق فرمان متشکرم. ببینید پس بنابراین طبق عبارات علمای شیعه، البته این عبارات فراوونه بینندگان عزیز، عبارات زیادی ما داریم و حتی در رساله های عملیه هم این بحث بیان شده، رساله های فارسی که بین مردم وجود داره، سایت های اینترنتی، تمام مراجع معظم تقلید و سایت دارن، تو سایت های اینترنتی و نرم افزارا میتونید مراجعه بفرمایید. اما نکته ای که شایسته است ما اینجا به ابن تیمیه بگیم این نکته است. آقای ابن تیمیه شما آمدی چشم رو بر حقیقت بستی، یک دروغی رو مطرح کردی بدون هیچ مستندی، بدون اینکه مراجعه بکنی به کتاب‌های علمای شیعه. اما جالبه بینندگان عزیز بدانید که ما نمی‌خوایم این حرفا رو بزنیم، آخه از ساحت شبکه، از ساحت برنامه ما به دوره، ولی خب چه کار بکنیم وقتی میان تهمتی میزنن بی اساس صحبت بکنن، ما مجبوریم یه سری مطالب مستند رو عرض بکنیم تا قضاوت با بینندگان باشه. آقای ابن تیمیه میاد چشم به حقیقت میبنده، دروغ به شیعه میبنده، اما اگر خود ابن تیمیه کتابهای حنبلی مذهبها رو ورق بزنه مطالب شرم‌آوری وجود داره که آدم از بیان اونها حتی حیا میکنه و خجالت میکشه. از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور بنده رو نشون بدن تا من بعضی از این مطالب رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. دقت بفرمایید عزیزان، من با فقه حنبلی شروع میکنم. زنا با زن مرده، میته، میت. این کتاب رو دقت بفرمایید، الانصاف فی معرفت راجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجل احمد ابن حنبل، کتاب انصاف در شناخت مطلب بهتر از اختلافاتی که وجود داره. یعنی میخواد بگه که من میخوام در این کتاب مطالبی رو بیان بکنم که در واقع مشخص بشه که چی بهتره چی بهتر نیست، بیام اختلاف مذهب حنبلی و دیگران رو بگم و بیام اون قول راجح و قول بهتر رو بیان بکنم. دقت بفرمایید این کتاب رو در واقع در عربستان چاپ شده با اجازه ملک السعود ابن عبدالعزیز المعظم، این چیزی که نوشته شده، چاپ اول 1375 هجری قمری و 1956 میلادی. این جلد مطلبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم در جلد دهم کتاب الانصاف نوشته شده. اینجا رو دقت بکنید. قول و این وطع میتتن، اگر مردی بیاید با یک زن مرده نزدیکی بکنه، عذر میخوام از شرمندگان بینندگان عزیزمون، او ملک امه او اخته من الرضا، یا این مرد بیاد مادر یا خواهر رضایی خودش، مادر خواهر شیری، میدانید که ما در فقه داریم که اگر زنی بیاد به بچه شیر بده، البته در نظر شیعه 15 بار گفتن، 15 بار مستمر بدون اینکه بچه مابین اون چیزی بخوره، زنی به بچه شیر بده، این بچه به اون زن محرم میشه و اون زن مادر رضایی اون هست، مادر شیری اون، و دختر اون زن خواهر رضایی اون میشه، خواهر شیری. حالا اینجا میگه اگر مردی با زن میتی نزدیکی کرد، زن مرده، زنی که از دنیا رفته، یا مالک مادر و خواهر رضایی خودش شد، این بحث مربوط به زمانیه که در واقع برده فروشی بوده، این فرد رفت مادر یا خواهر خودش رو از بازار خرید. البته اینو به شما عرض بکنم، در فقه شیعه ما قبول نداریم کسی بیاد مادر خودش رو خریداری بکنه، این نبوده از گذشته تا به حال. حالا این در فقه حنبلی بوده، کسی بیاد مادر یا خواهر خودش رو خریداری بکنه و عذر میخوام فوت اها، با مادر یا خواهر شیری خودش نزدیکی بکنه، میدانه که مادرشه، فهل یحد او یعذر، آیا این حد میخوره، شلاق میخوره، حد شرعی، یا تعذیرش میکنن، که حالا تعذیرم عرض میکنم خدمتتون چی هست. میاد میگه فهما روایتان، دوتا قوله، تا در ادامه میاد میگه فلا حد علیه علی الصحیح من المذهب، میگه آقا همچین شخصی طبق نظر صحیح هیچ حدی نداره، هیچی. بعد میاد میگه اخطار ابن عبدوس فی تذکرته، همین نظر رو ابن عبدوس هم قبول کرده و صحه و فی تصحیح، این رو تصحیح کرده در کتاب تصحیح قبول کرده، و جزم بهی فی الوجیز، و نویسنده الوجیز هم یقین پیدا کرده و این رو قبول کرده، و منتقب الادمی و غیره، علمای دیگه هم اینو پذیرفتن. لا حد علی الصحیح. خب آقای ابن تیمیه اینو ندیدی؟ این مطلب مستند رو ندیدی؟ اومدی به یه دروغ بی اساس علیه شیعه مطرح کردی؟ آخر انصاف هم خوب چیزیه.
حالا تعذیرش چی هستش؟ اگه تعذیر بخواد بشه
هیچی، قاضی یه اخم بکنه به این، یه اخم بکنه،
در اخم بکنه میشه تعذیر،
اخم بکنه بگه بالاخره حالا بعد بی ادب چرا این کاری کردی، همین در همین مرمو. کسی با زن مرده رو زمین نزدیکی بکنه، همین در همین هم. یا مثلا بگه که تو مثلا چقدر بدی، چقدر زشته، چرا با مادرت زنا کردی؟ متاسفانه. خب عبارت بعدی دقت بکنید، زنای با محارم. خب از شنوندگان عزیزمون عذر میخوایم، ولی خب چیزیه که هست، دقت بفرمایید. این کتاب بدای الصنایع فی ترتیب الشرایع، اسمو ببین چه اسم همچین عریض و طویلی. خب کتابی که میاد مطالب جدید میخواد بگه. نویسنده کیه؟ علاءالدین الامام، علاءالدین ابی بکر ابن مسعود کاسانی حنفی، ملقب به ملک العلماء، متوفای سال 587 هجری، چاپ دوم کتاب 1406 هجری قمری، و این کتاب رو هم دارالکتب العلمیه در بیروت چاپ کرده. عبارت کتاب رو ببینید عزیزان، خیلی جالبه. میاد مطالبی رو بیان میکنه، این قسمتی که من خط قرمز کشیدم دقت بفرمایید، و کذالک اذا نکح محارمه، میاد داره به احکام زنا رو بیان میکنه جناب آقای حیدری.
بله.
میگه که همینطوره، زمانی که با محارم خودش، محرم ها بیاد زنا بکنه، نزدیکی بکنه، عذر میخوام خدمتتون، بیاد با محرم های خودش، دقت بکنید کتابو یه بار دیگه، بدای الصنایع فی ترتیب الشرایع، کاسانی حنفی این کتاب رو نوشته، دارالکتب العلمیه چاپ کرده، دقت بفرمایید. میگه که همینطوره، زمانی که این بیاد با نزدیکان، با محارم خودش نزدیکی بکنه، اول خامسه، یه مردی 4 تا زن داره، حالا بره زن پنجمو بگیره، زن پنجمو گرفت و اومد با این زن پنجم نزدیکی کرد، 4 تا زنو داره ها علاوه بر اونها، او اخت امرأتی، با خواهر زنش بیاد نزدیکی بکنه، فوتعها، با خواهر زنش نزدیکی بکنه، لا حد علیه عند ابی حنیفه. میگه ابو حنیفه اعتقادش اینه، من یه بار دیگه این عبارت رو رنگی بکنم، بینندگان عزیز دقت بفرمایید، توجه بفرمایید اینجا رو. ببینید لا حد علیه عند ابی حنیفه، همین قسمتی که موسمن هست، میگه ابو حنیفه گفته کسی بیاد با محارم خودش، محرمای خودش یا با زن پنجم یا با خواهر زنش نزدیکی بکنه حد شرعی نداره. و ان علم بالحرمه، آقا میدونه که حرومه، میدونه نباید این کارو بکنه، اما میگه نه حدی نداره، و علیه تعذیر هم اخمش بکنن، همین کافیه، چقدر بدی تو نباید این کارو بکنی. اینم نکته دوم. اما اجازه بدید نکته سوم رو عرض بکنم. زن رو اجاره بکنه کسی برای زنا یعنی چی؟ یعنی کسی بیاد بگه آقا این یه خانمی رو، عذر میخوام از تمام خواهران محترم، از تمام شنوندگان خواهری که و بینندگان خواهری که در اقصا نقاط جهان پای رسانه خودشون نشستن و شبکه ما رو میبینن، من حیا میکنم از این چیزا، ولی خب چه کنیم وقتی میان تهمت میزنن مجبوریم بگیم. میاد میگه در مفسود سرخسی اومده، میگه آقا کسی بیاد زن رو اجاره بکنه بگه آقا تو بیا برا من کار کن، برا من زنا کن، به من پول بده، برو زنا کن پولشو به من بده، یه بخششو. حالا ببینیم نظرش چیه. المفسود شمس الدین سرخسی که از علمای حنفی مذهبه، در کتاب المفسودش که چاپ دارالمعرفه بیروت هست جلد نهم عبارت رو ببینید، ببینید این قسمت رو. رجلون استعجر امرأتا، مردی بیاد زنی رو اجیر کنه، لیزنی بها، که به واسطه این زن بیاد زنا انجام بده، یعنی این خانم بره زنا بکنه و این مرد یه درصدی بالاخره گیرش بیاد. فلا حد علیهما، نه بر زن حدیست و نه بر اون مردی که این خانم رو اجاره کرده. فی قول ابی حنیفه، ابو حنیفه اینو میگه. خب واقعا شرم‌آور نیست؟ جلد نهم صفحه 58 در المفسود سرخسی چاپ دارالمعرفه. شرم‌آور نیست واقعا برای ابن تیمیه که اینجوری دروغ میگه و این مطالب رو نمیبینه؟ شرم‌آور نیست برای وهابیانی که میان ابن تیمیه دروغگو رو شیخ الاسلام معرفی میکنن؟ واقعا جای خجالت داره. در خدمت شما هستم جناب هیدری.
خواهش میکنم. پیش از اینکه وارد دروغ پنجم ابن تیمیه بشیم که جناب عباسی قرار هست به اون پاسخ بدن، با توجه به اینکه زمان برنامه هم بسیار محدود هستش، من یه سوال دارم از شما. الان فکر می‌کنم همه بیننده هم در واقع این انتظار داشته باشن که هیدری این سوال از آقای عباسی بپرسه، چرا این دروغ ها رو دارن به شیعه نسبت میدن؟
بله بسیار خوب آقای هیدری، عرض به خدمتون. ابن تیمیه دچار یک تعصب ضد اسلامی است، بالاتر از تعصب ضد شیعی. متاسفانه ایشون با حقیقت مشکل داره، یعنی اساسا اگر کسی قرار شد یک نظر باطلی رو هر طوری ترویج بده دیگه نگاه نمیکنه اینجا دارن دروغ میگن، اینجا دارن تهمت میزنن. دروغگویی رو اون جلسه گذشته از صحیح بخاری خدمت بینندگانمون عرض کردیم چقدر مقابله شده باهاش و چقدر روایت که از پیامبر گرامی اسلام بود که از نشانه های نفاق هست. خب تلاش میکنه ابن تیمیه با این دروغ ها حرف خودش رو به کرسی بشونه. یکی از بیننده ها جلسه گذشته جالب گفتم و شاید اون زمان فکر نمیکرد که اینقدر یه آیندهی بیاد که دقیقا کتاباش موشکافی بشه، مطالبی که گفته موشکافی بشه. حالا فکر کرده مثلا داره برای 4 تا توی روستایی داره مثلا برای 2 نفر یه مطلبی مینویسه و کسی هم نیست که در آینده رسیدگی بکنه. این مقدار دروغگویی رو، یعنی واقعا ابن تیمیه به نظر ما از نظر شخصیتی بیمار هست، چون اگر من خواستم با یه نفر مخالفت بکنم باید حرف علمی داشته باشم، نقد داشته باشم برای صحبتهای اون. اگر من اومدم یک دروغ خیلی فاحشی گفتم، یک نسبت خیلی ناروایی دادم که واضح هست، خب این قطعا دست من رو خواهد شد و همه متوجه میشن که من چه شخصیتی دارم و چه اشکالاتی در من وجود داره. این دروغایی که شما میبینین نقل شده از ابن تیمیه که حالا یک بخشای از دروغاش به شیعه هست، بخشایش دروغای گسترده‌تر است، حتی به ادیان دیگه همشون دروغ بسته متاسفانه
من.
حتی به مذاهب دیگه هم دروغ بسته متاسفانه. و اون وقت یه جایی بیاد دروغ اون مطلبی که واقعیت نداره رو نسبت بده و بسیاری از این فتاوا و مطالبی که واقعیت داشته کوچکترین تعرضی نکنه، نگه جناب ابو حنیفه چطور شما این فتوا رو دادی؟ آیا این فتوا با مبانی اسلامی سازگاره؟ هیچ تعرضی به اونها نداشته باشه و بیاد یه سری مسائل دروغ رو تحریزی بکنه.
بله. این فرمایش شما منو خاطرم انداخت که یه مطلبی رو از جناب حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رحمت الله علیه یادداشت کرده بودم، اینو قرائت کنم. این پیام رو حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی در خرداد ماه سال 1386 به مناسبت تخریب مجدد حرمین شریفین عسکریین علیهم السلام صادر کردن. ایشون این گونه فرمودند: برای همه آگاهان روشن است که وهابیت که به اتفاق نظر همه گروه های مسلمین از اسلام خارج است و مولود کفر و یهود می باشد، هیچ فلسفه وجودی به جز مخالفت با اسلام و قرآن و ایجاد تفرقه میان مسلمین ندارد. این گروه نه تنها به دنبال هدم مظاهر مقدس شیعه، بلکه در صدد از بین بردن همه آثار و مقدسات اسلامی از جمله مرقد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم است و روزی قرآن و کعبه مقدسه را نیز نشانه خواهند رفت. بله. خب بله، فکر میکنم به یک سوال هم فرصت بکنیم برسیم انشاءالله. دروغ پنجم ابن تیمیه رو در خدمت جناب استاد عباسی هستیم.
بله، یکی دیگه از نکاتی که جناب ابن تیمیه مطرح کرده، اگر آجای استاد لطف کنن مطلب رو از روی کتاب نشون بدن.
بله.
ابن تیمیه در ادامه دروغهاش، در سلسله دروغهایی که مطرح میکنه، بحث یک تهمت دروغی به شیعه هستش مربوط به این که یهودی ها با جبرئیل دشمن هستن، اونی که در روایات ما داریم. اگر لطف کنن دوستانمون دوربین 4 رو نشون بدن، کتاب منهاج السنت النبویه فی نقض کلام شیعه القدریه، جلد اول، صفحه رو هم لطف فرمایید،
صفحه 27
کتاب. اینطور آمده که ول یهود تبغض جبرئیل، جبرئیل و یقولون هو عدو ونا من الملائکه. اینطور نقل کردن که دشمن ما هستش، یهود معتقد هستش که با جبرئیل دشمنه و میگن دشمن ما از ملائکه جبرئیل هست. و کذالک رافضه، همینطور رافضه اینطور میگن که غلط جبرئیل، جبرئیل دچار اشتباه شده در وحی بر رسول گرامی اسلام. خب در این دروغی که میگن یک نکته ای رو مطرح میکنه به عنوان خان الامین، که خب این مطرح کردن به این عنوان که شیعیان معتقد هستن که حالا این دیگه بیننده های ما خودشون کاملا میتونن قضاوت بکنن که بیننده های شیعه، بیننده های اهل سنتی که با شیعه زندگی میکنن، اونها در این دروغ مطرح میکنه، میگه بله اینها نماز که میخونن متهم میکنن بعد از نمازشون جبرئیل رو به اینکه خیانت کرده، العیاذ بالله، العیاذ بالله، در رساندن وحی، و قرار بوده خدا وحی رو بفرسته، جبرئیل رو بفرسته به سراغ حضرت علی و حضرت علی علیه السلام رو به عنوان پیامبر معین بکنه و وحی بر حضرت علی باشه، و جبرئیل اشتباهاً وحی رو، العیاذ بالله، بر رسول گرامی اسلام آورده. که اینها اومدن بعد از ابن تیمیه فراوان در کتاب‌های مختلف اومدن اینو ذکر کردن و به عنوان یک اصل تلقی کردن که بله واقعاً شیعیان بعد از هر نماز همین سه مرتبه‌ای که دست رو بالا می‌برن پایین می‌یارن میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین، که خب خود این کلمه درش تناقض وجود داره. خان الامین، امین خیانت کرد، اگر امینه چطور خیانت می‌کنه، اگر خیانتکاره چطور امین هست، که این معارض با آیات قرآن هستش. در سوره شعرا آیه 194 می‌فرمایند نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، روح الامین جبرئیل قرآن را بر قلبت نازل کرد تا از بیندهندگان باشی. و بعد می‌فرماید در آیه 97 سوره بقره قل من کان عدو لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدن و بشرا للمؤمنین. بگو هر کس با جبرائیل دشمنی ورزد اون فرشته گرامی به اذن خدا قرآن را به قلب تو نازل نمود. خب این آیات قرآن هست در رابطه با جبرائیل. و حالا من خیلی خلاصه نظر شیعه رو ارائه بدم که شیعه حالا اولا در تکبیر بعد از نماز چی میگه، اگر مونیتور من رو دوستان لطف بکنن، در مکتب تو اهل البیت کتاب المقنعه شیخ مفید، فاذا سلم ما وصفنا فلیرفع یدیه حیال وجهه، مسلمان نمازگزار وقتی نمازش تموم میشه دستاش رو بالا میاره، مستقبلا به ظاهر ما وجهه، میاد مقابل صورت و به باطن ما القبله، یعنی باطن دست به سمت قبله هستش، و یقول الله اکبر، میگه الله اکبر، دستش رو پایین میاره روی زانوها قرار میده، و یرفع و معصانیه به تکبیر دو مرتبه، و سه بار این رو انجام میده، سه بار الله اکبر میگه و مطلقا کلمه جزئی نیست. اونی که در استحبابات هست همین مطلب رو ابن ادریس حلی هم آوردن در مقنعه شیخ مفید صفحه 114 بود، در اسرار ابن ادریس جلد یک صفحه 232 و بقیه کتب وجود داره. اگر ما نظر شیعه رو بخوایم بیان بکنیم برای بینندگان بزرگوارمون که شیعه در رابطه با جبرئیل چه جایگاهی برای جبرئیل قائل هست، اینطور که نامیگن خان الامین میگوید شیعه معتقده که وحی رو اشتباه برده، در کتاب الاعتقاد فی دین الامامیه شیخ صدوق اینطور نک اعتقاد اونا فی الانبیاء و الرسول و الائمه و الملائکه صلوات الله علیهم انهم معصومون مطهرون من کن دنس و انهم لا یذنبون ذنبا ولا صغیرا ولا کبیرا ولا یعصون الله ما امرهم یفعلون ما یؤمرون. اعتقاد ما در انبیاء و رسول و ائمه و ملائکه اینه که اینا معصومند و پاک از هر گناه و از هر دنسی هستند و هیچ گناه صغیره و کبیره ای انجام نمیدن، چه برسه به اینکه پیامبر جبرئیل بخواد وحی رو اشتباهاً به جای اینکه به حضرت علی برسونه به پیامبر ببره. یا در تفسیر جناب فیض کاشانی هست که نزل به روح الامین جبرئیل فانه امین الله علی وحیه علی قلبک لتکون من المنذر. این نظر در رابطه با ملائکه، در رابطه با نبوت رسول گرامی اسلام که اینها میگن شیعه ظاهرا شک داره در نبوت رسول گرامی اسلام، در رابطه با این نبوت هم فراوان در کتب شیعه آمده، در مسئله 23 در کتاب الرسائل العشر جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف داره محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم نبی هذه الامه رسول الله صلی الله علیه و آله به دلیل انه ادعى النبوه و ظهر المعجز علی یدهی که قرآن فیکون نبیا حقا. این که شیعه نظرش این است که نبی حق از جانب خدا هست. خب این رو من بیشتر از این تشکر میکنم از دوستان، بیشتر از این رو وارد نشم. جناب ابن تیمیه که میاد یک همچین تهمتی به شیعه میزنه، شیعه رو اینطور با دروغ بستن سعی میکنه در نظر مسلمان ها تخریب بکنه و مقابله بکنه، و نظر شیعه رو مختصری رو خدمتتون عرض کردیم. ببینید ایشون خودشون به چه اعتقادی مبتلا هستن و چه اعتقاداتی رو دارن تثبیت میکنن، و این جریانی که یکی از بیننده هام در تماس تلفنی که داشتن بیان کردن، بحث آیات شیطانی که سلمان رشدی میاد این نویسه میگه از بحث افسانه قرانیق این رو آمده گرفته، در اینجا میان بحث در تفاسیر اهل سنت تفاسیر معتبری هست، ابن تیمیه هم خیلی فصاحت ویژه برای اینها قائل هست، اسم میبره از جناب طبری، از جناب ابن ابی حاتم و دیگران که من العلماء الاکابر الذين لهم في الاسلام لسان صدق و تفاسیرهم متضمنه للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. یعنی هر چی اینا در تفسیر گفتن مورد اعتماد من هست، مورد پذیرش من هست، من قبول دارم. ضد هفت منهاج السنه همین کتابش صفحه 178 و صفحه 179. حالا ببینید چه نکته ای رو اینها اومدن نقل کردن. من از تفسیر دورالمنصور سیوطی خدمتون تقدیم بکنم، اگر دوستان صفحه مونیتور رو، ممنون هستم. از دورالمنصور سیوطی ملاحظه می‌فرمایید، این هم صفحه اول، ضرارالدین سیوطی با تحقیق دکتر عبدالله ابن عبدالمحسن ترکی، مرکز و حزب البحوث و دراسات العربیه و اسلامیه. این مطلب در صفحه از خدمتتون جلد 10 بود، مطلب در صفحه 525 اینطوری اومده. بذار اولا برای بینندگان اصل ماجرا توضیح بدم، مطلبی که نقل کردم، که بعد فقط اون عبارات رو بخونیم. ممنونم از اتاق فرمان. در مطلبی که سیوطی نقل کرده در دورالمنصور، جناب طبری نقل کرده در تفسیر جامع البیان، جناب فتح ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری اومده این روایت رو تصحیح کرده، و جناب بخاری در صحیح بخاری خیلی مختصر کوتاه این مطلب رو آورده، از این قرار هست که در جریان نزول آیاتی بر رسول گرامی اسلام از سوره نجم این اتفاق افتاد که وقتی این آیات رو برای مردم میخوندن به این آیات رسیدن که تلکل قرآن قتل، به این آیات رسیدن که افرایتم اللات و العزا، به این آیات که رسیدن این مرتبه این مطلب رو برای مردم بیان کردن، تلکل قرآن قتل اولا و ان شفاعتهن نه لطور تجا، اینها یک پرنده های سفیدی هستند، یعنی لات و عزا و منات و سالست الاخرا، این لات و عزا و بت‌های دیگه، اینها یک پرندگان سفیدی هستند و من از اینها طلب شفاعت میکنم. که در اینجا میگه وقتی این رو پیغمبر گفت، پیغمبر خودش العیاذ بالله العیاذ بالله دور از ساحت پیغمبر، پیغمبر به بت‌ها سجده میکنه، مشرکینم خوشحال که بابا ما اصلا حرفمون، دعوای ما پیغمبر این بود که تو اگه میخوای یه خدای دیگرم بگی بگو، خدای ما رو نفی نکن. و حالا الحمدلله پیامبر اینجا از اون نظر اولیش برگشت و داره حرفی رو میزنه که ما مدت‌های مدید میگفتیم باید بگه. میگه اینجا پیغمبر سجده کرد، مشرکین و مسلمان ها هم همراه پیغمبر بر بت‌ها سجده کردن و عبادت بت‌ها رو پذیرفتن. به خوبی و خوشی مشرکین و پیغمبر کنار هم قرار گرفتن، ماجرا تمام، خیلی خوب و خوش، هیچ مشکلی هم نبود. شب شد، جبرئیل آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله آیاتی که برات نازل کردم بخون، آیات رو دو مرتبه تکرار بکن. آیات رو وقتی پیامبر تکرار میکنه باز مجدد میرسه به همین آیه، آیه رو تلاوت میکنه که ان، بعد از اینکه در رابطه با بت‌ها صحبت میان آمده، تلکل قرانه اتلولا و ان شفاعتون لا ترتجا، جبرئیل میگه یا رسول الله این قسمت رو من برات وحی نکردم. میگه وحی شد بر من؟ میگه این قسمت رو العیاذ بالله شیطان بر تو وحی کرده، شیطان بر شما القا کرده. یعنی القا میشه القای شیطان و القای یک القای شیطانی هست. بعد برای مردم باید تلاش بکنه حالا از این به بعد که اصلاح بکنه. ببینید یک همچین توهینی به ساحت رسول گرامی اسلام اتفاق افتاده و اینها معتقد هستند و دارن بیان میکنن. من فقط اگر یک مرتبه دیگه نشون بدن از تفسیر دورالمنصور سیوطی جلد 10 صفحه 525 که میگه فقرأ، میگه فجاء جبرئیل و قال اقرأ علی ما جئتک به، بعد از اینکه رسول الله اون رو خون در خطهای خط بالاتر این رسول الله قرأ افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى تلکل قرانی قل اولا به ان شفاعتهن لترتجا، میگه ففرح المشركون بذلك، خوشحال شدن و قالوا قد ذکر آلهتنا، ذکر بالاخره ذکری میون آورد از این بت‌های ما. فجاء جبرئیل گفت بخون افرایتم خون افرایتم الله تعالی عز و منات الثالثه الاخرى تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا، بعد فقال ما اتیتک بهذا، من اینو برای هذا من الشیطان، این رو شیطان برای شما آورده و کار شیطان هستش. و این رو اومدم تایید کردم و به نوعی پذیرفتم. ما از فتح الباری ابن حجر عسقلانی هم که در ذیل روایت صحیح بخاری، اگر صحیح بخاری رو دوستان ما دوربین چهار رو، اگر دوربین چهار رو نشون بدن، صحیح بخاری، بله، کتاب سجود القرآن،
باب سجود المسلمین مع المشرکین، که حدیثش این قسمت هست: ان النبی سجد بالنجم و سجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. در صحیح بخاری کتاب سجود القرآن، دقت بفرمایید عزیزان، سجود القرآن باب پنجم، باب سجود المسلمین مع المشركین، و این قسمت عبارت رو دقت بکنید، از اکرمه به نقل از ابن عباس: ان النبی سجد بالنجم و سجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. از اصلا فرمان
تشکر تشکر میکنیم. بعد فتح الباری ابن حجر عسقلانی در ذیل همین در جلد 8 که ملاحظه فرمودین، فتح الباری ابن حجر عسقلانی که دارالمعرفه بیروت و لبنان چاپ کرده و تعلیقات و مطالب بن باز مفتی سابق عربستان سعودی هم بر اون اضافه شده، در اینجا باز عبارت رو ملاحظه بفرمایید، میگه الق الشیطان، میگه قال رسول الله به مکه و نجد فلما بلغ افرایتم اللات والعزا و نات الثالثه الاخرى، الق الشیطان علی لسانه، شیطان بر زبان پیغمبر القا کرد، تلک القرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا، فقال المشركون ما ذکر آلهتنا بخیر. چند خط پایین تر اونجایی که اون فلش دوم هست مطالب رو که نقل کردم، میگه لکن کسوت و طرق تدل ان للقصه اصلا، میگه این مقدار طرقی که نقل شده نشون میده که یک مطلبی بوده، تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، حتما این الغای شیطانی بوده. خب ببینید، ما از بینندگان، از برادران اهل سنتی که پای گیرنده ها هستن، از شیعیانی که دارن برنامه رو دنبال میکنن، ما از شما میخوایم شما به عقل خودتون رجوع بکنید، واقعا یک همچین اتهامی نسبت به پیغمبر، یک همچین خطایی رو، اگر پیغمبر نه، من عباسی بیام یه همچین خطایی رو بکنم، آیا پذیرفته است برای دیگران؟ آیا دیگه کسی به حرف من اعتماد میکنه که پیغمبر بیاد یک آیه ای رو که شیطان بر او القا کرده العیاذ بالله بیان بکنه و واقعا پاسخ بدن؟ این پاسخ برای هر بیننده منصفی ایجاد میشه، باید پاسخ داده بشه نسبت به این قضیه که چطور شما مطلب دروغی که نبود رو و وجود نداشت و شیعه اعتقاد نداشت دیدی و بیان کردی و مطرح کردی، اما اینجا مطالب به این واضحی و شفافی رو نسبت به قضیه قرانیق بیان نمی کنیم. این سوال رو هم دوستانی که زنگ می زنن بعد برای ما اظهار نظر بکنن که آیا که در رابطه با این پاسخگویی وجود داره یا نه، و هم بخوام که پاسخ بدن که به هر حال یا باید ما معتقد بشیم که این روایت روایت اسرائیلی ها، روایت بنی امیه هستش که ورود به کتاب صحیح بخاری و کتب دیگه پیدا کرده و از این عقب نشینی بکنم بگن این روایت نیست، و یا اینکه اگر میپذیرن لوازم اون که جسارت این چنینی به پیغمبر هست رو داشته باشن. ببخشید اگر طولانی شد، قضیه مهم نیست، واقعا ذهن هر مسلمانی کمترین اطلاعات و کمترین تتبع رو داشته باشه مشغول میکنه به خودش که چطور جناب ابن تیمیه اونجا میاد و اونطور به شیعه اون دروغ رو میبنده، و بس شیعه هم نیست، بس دروغگویی هستش، یعنی این شخصیت اساسی دروغگوه، شخصیتی که دروغگوه و دروغگویی جزئی از پیکره شخصیتیش رو تشکیل داده، این ویژگی رو داره و اینطوری میاد دروغ میبنده، و از این طرف اون مسلمات تاریخی و روایی رو در جای دیگه نمیبینه و حاضر نیست اعتراضی نسبت به اونها داشته باشه.
بله. ممنونم از شما جناب عباسی، همچنین از شما جناب استاد روستایی. خب انشاءالله آنچه گفتیم و شنفتیم مورد توجه و التفات شما بینندگان عزیز واقع شده باشه. من چند نکته رو عرض بکنم پیش از خداحافظی. اول اینکه نظرات خودتون رو از طریق پیامک همچنین از طریق ایمیل میتونید به ما منتقل کنید، پیشنهادات و انتقاداتتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه ولایت و بالاخص این برنامه حتما انعکاس بدید. انشاءالله سعی می‌کنیم که به اجرا در بیاد. تکرار این برنامه رو ساعت 4 صبح یعنی چیزی حدود 6 ساعت دیگه خواهید دید به وقت تهران و تکرار دوم اون رو ساعت 13:30 به وقت تهران از همین شبکه خواهید دید. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید ممنون و متشکریم. با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز کردیم و با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.